در این یخ درون خداوند متعال رو شکر میکنم که توفیق حاصل شد در خدمت شما عزیزان باشم. بحثی که مطرح میکنم عنوانش هست 20 سال تلاش بی حاصل برای نفت و منافع ملی. نتیجه گیری بحث من از همکنون روشن است، چون گفتم 20 سال تلاش بی حاصل. حالا چرا؟ من از شما عزیزان تقاضا میکنم در خصوص دو محور تمرکز و تأمل بفرمایید. محور اول این است که چرا 20 سال تلاش من بی حاصل شد؟ این مهمتر از بی حاصل شدن تلاش های 20 ساله من است، اگر شما در اون علتش تأمل بفرمایید. اون علت میتونه، یعنی اون علت یابی میتونه کمک بسیار زیادی در راه حفظ و رونق و شکوفایی انقلاب اسلامی داشته باشه و به عکس. نکته محور دوم که میخوام شما تمرکز کنید رو اون و تأملی داشته باشید این است که چرا مسئولان کشور از مسئله چنین مهم غفلت کردند و هنوز هم این مسئله رو به صورت جدی مد نظر قرار نمیدهند. این رو هم محور بود که میخوام در راجبش در خلال عرایضی که من راجبش فکر کنید و اگر امکان داره براتون بعدا هم راجبش فکر کنید، جلساتی بذارید با دوستانتون راجبش مباحثه کنید. و در انتها هم میخوام این سوال در ذهن شما شکل بگیره که آیا مسئله مهمتر از این درباره انقلاب اسلامی، یعنی آیا خطری بزرگتر از این انقلاب اسلامی ما رو تهدید میکند یا خیر؟ دیروز بحث بانک ها رو عرض کردم و اون رو خطر جدی دانستم. از نظر من خطر بحث انرژی در کشور بیش از بانک هاست، چون بانک ها مثل بیماری سرطانه، آرام آرام جلو میاد و از درون نظام رو تضعیف میکنه. اما مسئله انرژی و بحران انرژی که در پیش است مثل بادهای تند یا زمین لرزه های بزرگه، اونطور خواهد شد، آثارش از اون جنس خواهد بود. خب حالا اینم پس دو تا محور برای تأمل، یک سوال برای توجه شما بزرگان و دوستان عزیزم. خب حالا این داستان رو از کجا آغاز کنم؟ من دو بار یا سه بار به انگلستان رفتم، هر بار هم برای کارهای علمی بود. بار دوم، بار آخر که حالا باز به دلایلی رفتم، علاوه بر کارهای علمی که داشتم مدتی رئیس، یعنی در حوزه انرژی کار میکردم و مدتی رئیس دفتر بین‌المللی مطالعات رئیس دفتر بین‌المللی مطالعات انرژی در لندن بودم. اینجا یه خیلی معروف و مهمی بود، اون هیئت اومناش یا اون به اصطلاح بالاترین سطح تصمیم گیریش در مسائل علمی، البته متشکل از شورایی بود، گروهی بود از بهترین صاحب نظران نفت جهان. دیگه وارد جزئیات نمیشم، ولی اینا از بهترین و قوی ترین صاحب نظران نفت جهان بودن. این دفتر را وزارت نفت تأسیس کرده بود در لندن. منابع مالیش از طرف وزارت نفت تأمین میشد. من مدت‌ها کارشناس اقتصاددان ارشد اونجا بودم و سپس برای مدتی هم بنابرای حکم مسئولان فراز اول وزارت نفت رئیس اونجا شدم. بنابراین اطلاعات من در سطح جهانی بود. بعد از این که البته اونجا مدتی رئیس بودم طولانی نشد، به ایران آمدم و در جلسه‌ای که با آقای زنگنه وزیر نفت داشتم پیشنهاد دادم اونجا رو سریعا تعطیل کنند. باید جزئیات نمیشم، موارد متعددی دیدم که توضیح دادم، گفتم اونجا یک به اصطلاح مسائلی داره که در جهت انقلاب اسلامی حرکت نمیکنه و مسائلش زیاده. ایشان احترام بسیار زیادی برای من قائل بودند، بسیار زیاد و متقابلا بنده. ایشان گفتند وقتی شما چنین چیزی رو میگید قطعا همینطور خواهد شد، بیش اینکه شما منافع خیلی بالایی رو از دست میدید، چون حقوق اونجا خیلی بالا بود، میشه حقوق رئیسش وزارت نفت بود. ولی من به هر دو احترام میذاشتم، هم به وزارت نفت احترام میذاشتم هم به دکتر سعیدی، چرا که من به دنبال کسب دانش بودم. خب این سابقه این بود که من چگونه وارد حوزه نفت شدم و کاشف از اینه که چرا نفت برخورد کاملا غیر دوستانه با من داشت. تمام گزارش هایی که نوشتن، پاسخ هایی که به نامه های من میدادند و در روزنامه‌های رسمی وزارت نفت هم نوعاً منتشر میشد، کاشف از اینه که اول منو به عنوان فریب خورده گفتن ایشون فریب دکتر سعیدی و اینها رو خورده، بعدن گفتن نه خیر دیگه ایشون هم از معاندین ماست و اصلا خلاص مرد بردن تو اون جبهه گذاشتن. پس این سابقه کاره. پس ورود من به نفت ورود آکادمیک نبود. بله من در انگلستان رئیس اون مؤسسه بودم، اون جای بزرگ بین المللی بودم، پس دانش آکادمیک داشتم. اما مرحوم دکتر سعیدی منو از اون رویاهای آکادمیک، از اون تصورات شیرین آکادمیک آورد روی زمین و من رو با حقایق نفت آشنا کرد. ایشون همونطور گفتم از صاحب نظران بین المللی نفت، تقریبا همه دنیا ایشون رو خوب میشناختند. البته ایشون در فرانسه اقامت داشت چون همسرش فرانسوی بود. البته بعد از انقلاب تازه از ایران رفت، به خاطر اینکه اختلافش افتاد با وزیر نفت. بلافاصله بعد از انقلاب نه شرکت ملی حفاری رو تأسیس کرد و بعدا با وزیر نفت اون زمان اختلافش افتاد و از ایران رفت، یعنی در واقع قهر کرد و رفت. زمان شاه ایشون مسئول نظارت بر کل مخازن نفتی کشور بود. وقتی رفت فرانسه بعد از انقلاب به خاطر اون اختلاف ها اونجا همسری اختیار کرد، در خیلی دیر ازدواج کردیش، خیلی دیر. به هر حال بعدن باز به ایران می آمد در خلال جنگ تحمیلی و می آمد هر از شنگاهی و می رفت در اهواز به مهندسان نفت درس می داد، کمکشون می کرد در منطقه های جنگی می رفت و خیلی فداکاری ها کرد و هر بار که ایران بود ما با هم کار میکردیم و معمولا هر یک ماه نیم یک ماهی در ایران بود. مثلا اینطوری بود، در سال شاید 5-6 ماه رو کاملا در ایران بود. خب کتابی هم نوشت که الان یک کتاب اصلی مهندسی مخازن نفتی در دنیاست. ایشون منو با واقعیات آشنا کرد. پس من از طریق دانش وارد حوزه نفت شدم، نه از طریق جناح بندی های سیاسی که حالا مثلا بعضیا میگن. نه رابطه من با وزارت نفتم خیلی خوب بود، حتی به حکم همین مقامات ارشد من در اونجا رئیس اونجا شدم و حتی آمدم با آقای زنگنه گفتم اونجا جاهای فاسدی است ببندید، اینم دلایلش. آقای وزیر نفتم گفتم باشه. پس این سابقه کار ما بود. پس بنابراین عرایزم که من میکنم باید در بستر این پیشینه بررسی شه. شما این پیشینه رو گفتم که شما عرایز بنده رو متوجه شید در چه بستری ببینید. من یه معلم نبودم که برم 4 تا کتاب رو نگاه کنم و تو اینترنت هم 5 تا مطلب رو بخونم و بگم من صاحب نظر نفتیم. نه اصلا اینطور نبوده. ما در چنین سطحی کار کردیم. از طریق مرحوم دکتر سعیدی، ابتیشون در فرانسه فوت شد، ابتیشون 4 سال قبل از فوتش به من گفت من دیگه نفت رو کنار گذاشتم و دیگه به کار نفت کاری نداشت و رفت فرانسه. گفت امیدم ناامید شده دیگه از نفت کشور، امیدم ناامید شد. من خوب درک میکردم او رو چون واقعا همکاری علمی باش داشتم. خیلی متاسفم، حتی همیشه میگفتم اگر من های زنگه نبودم یه اتاق کنار اتاق خودم برای ایشون درست میکردم، در هر امری ایشون رو با ایشون مشورت میکردم، نه اینکه حالا ایشون چون چند تا نقد کرده وزارت نفت رو باید اینطور مورد ستم و جفا قرار بگیره. به هر حال البته ایشون اومد آوردنش ایران و در ایران دفن شد. خب پس عرض من رو در این بستر ببینید، نه کسی که چهار تا کتاب خونده. این مقدمه عرض منه که کاشف از نکاتی است که در این جلسه عرض میکنم خدمتتون. از طریق کانال آقای مرحوم دکتر سعیدی ما با یک سری مهندسان جنوب آشنا شدم. اونا همه نوعا دانشجویان سابق مرحوم دکتر سعیدی بودند که در ایران درس خونده بودند و اعتقاد بسیار زیادی به کارهای مرحوم دکتر سعیدی داشتند. خیلی، یعنی واقعا از معتقدان و مهندسان طراز اول جنوب بودند. میتونم بگم جامعه مهندسان نفت کشور مرحوم دکتر سعیدی رو در بست قبول کردن، قبول داشتن، و میتونم بگم جامعه مدیران صنعت نفت اون رو دشمن میدونستن. حالا میگم استثناء البته هست، ولی من میگم جو غالب دیگه، جامعه که میگم یعنی جو غالبش. خب کافیست این بررسی این بستر. من اجازه میخوام از شما که یه رو به من صرف این توضیح بستر بود. خب حالا اجازه میخوام در عرض 5 دقیقه فقط یه کمی از مهندسی مخازن نفتی براتون بگم که ما راجع به چی صحبت میکنیم. ببینید وقتی که میگیم نفت، ذخایر نفتی، میادین نفتی، اینا مثل مثلا یک مخازن مثلا معادن نمک یا معدن فیروزه یا زغال سنگ یا یک مخازن بزرگ آب زیرزمینی، اینجوری نیست. شما تصور بکنید یه کوهی رو ارتفاعش هم زیاد نیست، مثلا چه میدونم 100 متر، 200 متر، 300 متر، در حالتهای استثنایی 1000 متر. یه سنگی رو در نظر بگیرید به ارتفاع بین 100 200 متر تا 1000 متر. 1000 متر هم رقم یک کیلومتریه. این سنگ رو به این ارتفاع و به طول مثلا 20 کیلومتر بیشتر تا میرسه به مثلا 200 کیلومتر. میدان قوار در عربستان سعودی 250 کیلومتره این سنگ. ولی من تصور کنم مثلا چند کیلومتره. 10 کیلومتر، 20 کیلومتر، 25 کیلومتر، 30 کیلومتر. ارزش چقدره؟ اونم مثلا چند صد متر. یه چنین چیزی رو تصور کنید، سنگ. این زیر زمینه 2000 متر، 3000 متر، 4000 متر. به این میگن سنگ مخزن. این چجوریه این سنگ؟ مثل سنگ پا میمونه. سنگه اما منافذی داره، سوراخ سوراخه، که به اونا میگن تخلخلها یا منافذ سنگ مخزن. نفت اون توه، نفت در داخل این منافذ ریزه. بعضی از این سنگ ها که مثلا تو دانشگاه میارن به دانشجو نشون میدن، درس میدن دانشگاه صنعتی، نگاه میکنید این منافذ دیده نمیشه، مثل سنگ پا منافذ رو میبینید اما اینا دیده نمیشه، با چشم مسلح دیده میشه، یعنی اینقدر ریزه این منافذ. بعضی هم خب نه، منافذش بزرگتره، ولی نه مثلا که میتونم 2 میلیمتر، 1 میلیمتر، نه زیر میلیمتره این منافذ، بعضی هم به چشم دیده نمیشه. نفت اونجاست، داخل اوناست. پس همچین نیست که مثلا ما بریم پایین برسیم به نفت، نفت هم همینجوری قشنگ بکشیمش بالا. نفت تو اون سوراخ هاست. وقتی که میگم نفت عزیزان من، گاز هم همونجوره. یک میدان گازی هم همینطوره، باز سنگیست، در اون سوراخ ها گازه. طبعا در برخی لایه ها میبینیم نفت هم هست، همچنان که در مخازن نفتی هم در بعضی مثلا این فرض کنید 200 متره مثلا 100 مترش میبینیم همش نفته، بعد یه 50 مترش میبینیم بیشتر گازه، بعد میبینیم نه باز نفت و گاز. اینجوری همینجوری هست دیگه. اونی که بیشتر توش گازه میگن میدان گازی، اونی که بیشتر توش نفته میگن میدان نفتی. من بیشتر از این وارد اصطلاحات نمیشم، اما فقط همینقدر بسنده میکنم که میگن این مخزن نفتی است، نمیگن میدان نفتی. اصطلاح فنیش به این میگن یه رزروار، یه مخزنه. میبینیم یه مخزن هست، بعد این که مخزن تموم میشه دیگه چیزی نیست، مثلا 1 کیلومتر، 500 متر، هیچی نیست. بعد دوباره یه مخزن زیر اونه. گاهی وقتا تا 3 تا 4 تا لایه نفت هست یا گاز هست که هر کدومش هم ظرفیت‌های متفاوت داره. اون وقت به این مجموعه میگن میدان. یعنی به این مجموعه چند تا لایه نفتی، layers، یا رزروار به این میگن میدان، فیلد، میدان نفتی. بنابراین یه تفاوت کوچیکیش بین میادین نفتی و مخازن نفتی، ولی خب اینها رو مهندس ها توجه دارن بهش. بنابراین وقتی شما صحبت میکنید اگر تفاوت بین میدان و مخزن رو نگید، مهندسان فوری متوجه میشن شما آدم واردی در کار نفت نیستید. خب نفتی که حالا مثلا یک از این مخازن رو در نظر بگیرید، اسم اینا اسمایی دارن، هر کدوم از اینا، هر کدوم از اینا اسم دارن. مثلا میگن این لایه، یعنی این مخزنه، مثلا فرض کنید 60 متر 70 متر ارتفاعش، به این ارتفاع میگن ستون، اصلا میگن ستون نفتی، ستون، به این میگن ارتفاع. ما میگیم ارتفاع، میگیم طول و عرض و ارتفاع. طولش که چند کیلومتر، عرضش هم چند صد متر، ارتفاعش هم که گفتم دیگه، از صد متر شروع میشه مثلا، شاید هم کمتر، تا برسه به 1000 متر که مثلا اهواز 1000 متر شاید در دنیا از به اینا میگن فوق عظیم. وقتی مثلا اهواز بشه میشه فوق عظیم، اینطوری میگن جاینت فیلد بشه. خب تو پس اینا مثل سنگ پای بزرگ، اون زیره تو اینا نفته. مهندسان مخازن میان از بالا حفاری میکنن، اول زمینشناس های نفتی میان میفهمن اینجا نفته، بعد مهندسان نفتی میان حفاری میکنن، چه میکنن؟ نمونه برداری میکنن از اون مخزن، یه نمونه شو میارن بیرون، میبرن تو آزمایشگاه، بعد با محاسباتی که دارن میکنن شکل هندسی این سوراخ ها رو پیدا میکنن، رابطه این سوراخ ها رو با همدیگه پیدا میکنن، ویژگی سنگ مخزن رو نگاه میکنن، ویژگی اون سیالی یعنی همون نفتی که تو ایناست نگاه میکنن. چرا میگن سیال؟ برای اینکه آب هم توشه، نفت هم توشه، گاز هم توشه، مواد زائد دیگه هم توشه، اینا که اومد بالا باید جدا سازی بشه دیگه، اینا هستش. حالا دیگه بیشتر وارد میشه به نفتی که، حالا بهتره بگیم به سیالی که، ولی حالا میگیم اصطلاحا نفت، به نفتی که توی این مخزنه، یعنی توی این لایه است، لایه اول، میگن نفت درجا، نمیگن نفت، میگن نفت درجا، یعنی نفتی که اونجا هست. همه بحث اینه، دقت کنید عزیزان من، ممکنه اینا براتون کمی خستگی آور باشه، اما لازمه. باور بفرمایید استادانی در دانشگاه هستن، دارن انرژی درس میدن، هنوز نمیدونیم مخزن نفتی یعنی چی، مخزن گازی یعنی چی. اینا هنوز فکر میکنن اینجا آب انباره، میزنن یا آب میزنن بعد یه تلمبه میزنن اونجا و آبو میکشن بیرون. نه، اینجوری نیستش. از این چاه بزنی، بعضی هم که میگن نفت رو در چاه های نفتی، از این چاه که نفت نداره، که چاه یه لوله است میره پایین، یعنی بیسوادی فنی داری بیداد میکنه. خب اینا همه فرمول های ریاضی داره، چه داره چه داره. من البته افتخار اینو داشتم، شاگردی کردم برای پیش مرحوم دکتر سعیدی و او چون میدید من مشتاقم و نزدیک شاید 10 سال که قطعا به صورت مستمر، ولی حدودا 15 سال من شاگردی ایشون رو کردم. خب اینم براتون آوردم اینجا گذاشتم. این مجلس و پژوهش، حالا اسمش عوض شده، مثل این که همین نشریه مرکز پژوهش های مجلسه، این شماره 34 یادتون باشه، تو اینترنت هم هست، مجانی هم در اختیارتونه. این موقعی بود که من در اونجا مسئول مطالعات راهبردی نفت و گاز بودم و اینو من تولید کردم. در اینجا یه مقاله از خود من، 2 مقاله از خود منه، 3 مقاله از مرحوم دکتر سعیدیه. این تنها 3 مقاله مرحوم دکتر سعیدی است که در زبان فارسی به چاپ رسیده و من این کار رو کردم. من تونستم این دانششو مدون کنم و در این 3 مقاله اینا رو من نوشتم. خودش فارسی نمیتونست بنویسه، خیلی مثلا اشتباهات زیادی مرتکب میشد، ولی ما با هم میشستیم کنار هم دیگه و اون میگفت، من میفهمیدم و بعد به زبون خودم مینوشتم، دوباره با هم دیگه مرور. این کتاب رو، این نشریه رو حتما دانلود کنید از کامپیوتر و مطالعه کنید، هم مقاله من که هست نفت و منافع ملی، البته عنوان اینجا اینم گذاشتیم نفت و منافع ملی، نفت و منافع ملی. مرحوم دکتر سعیدی هم 3 مقاله داره، بی‌نظیره، یعنی حاصل تجربیات بزرگ اون مرد دانشمند در حوزه نفت. اینو خواستم بهتون. چاپش کیه؟ تابستان 1381، یعنی 21 سال پیش تازه چاپ شده. 21 سال پیش این چاپ شد. پس وقتی من میگم 20 سال تلاش، واقعا بیش از 20 سال تلاشه. اتفاقا دیروز با یکی صحبت میکردم که در کارهای من، گفت چرا گفتید 20 سال؟ شما 25 سال تلاش کردید در حوزه نفت، اونم در حوزه ایران. حالا مدتی که تو انگلستان بودم کارهای آکادمیک نفتی میکردم. خب پس 81 21 سال پیش این چاپ شده، هنوز رفرانس این. حالا بگذاریم. خب پس نفت فهمیدیم کجاست. پس الان ما با مفهوم نفت درجا، وقت در اینجا این مقاله که من خودم نوشتم، این مقاله که من نوشتم تحت عنوان نفت و منافع ملی، خاموشش کنم ببخشید، از اول باید این کارو میکردم، اما میترسیدم از طرف آقای دکتر ولدان باشه اینی که الان دیگه خاموشش کرد، عذرخواهی میکنم. در این مقاله‌ای که من نوشتم اولش تحت عنوان نفت و منافع ملی، منافع ملی و سیاست‌های بهره برداری از منابع نفت و گاز، ببینید این پر است از پاورقی، ببینید این پر است از پاورقی. تمام مسائل فنی که اصطلاحات فنی که در متن به کار بردم در ذیل توضیح دادم، میدونم همه را از مرحوم دکتر سعیدی یاد گرفته بودم 21 سال پیش، لاست میگن 20 سال، خیلی تازه 21 سال پیش به مرحله رسیده بودم که حالا بگذاریم، حالا هر چی دیگه اینه. پس این مسائل فنی هم اونجا میتونید یاد بگیرید، اصطلاحات رو همه را توضیح دادم کامل، اصطلاحات فنی رو. پس تا اینجا ما با یک مفهوم آشنا شدیم، نفت درجا، یعنی نفتی که اونجاست، اون زیره، تو این سنگ مخزنه، تو سنگ مخزنه. حالا سوال اینه که ما چجوری نفت رو باید در بیاریم؟ اولا وقتی که میریم پایین، از بالا حفاری میکنن با لوله، میرن پایین زمینو میکنن لوله میذارن، زمینو میکنن لوله ها رو سرهم میکنن تا میرسن مثلا 2000 متر، 3000 متر، 4000 متر میرن پایین. بعد وقتی که در آوردن این سنگا رو میارن بیرون، سنگا رو آزمایش میکنن، متوجه میشن چقدر به چه جنسی از سنگا دارن میرسن، تا متوجه میشن رسیدن به مخزن. این کار مهندسان مخزن و حفاران نفتی. وقتی رسیدن به مخزن، وارد مخزن میشن. حالا تو مخزن چه اتفاقی میفته؟ نفت کجاست که اینا میخوان در بیارن؟ چون گفتم نفت تو این سوراخ‌های ریزه که با چشمم دیده نمیشه. ببینید اون سنگو سوراخ کردن دیگه. مثلا سنگ پا رو سوراخ کردن. نفت کو؟ ببینید قدرتی خداوند متعال وقتی که اینه که هر جا که نفت گازم هست، یعنی این مخزن نفتی در فشار بسیار بالاییه به خاطر اون گازی که در اینجاست. چرا این گاز بیرون نمیاد؟ برای اینکه دور این مخزن بسته است، توی پوسته سختی دور اینو گرفته، و الا خب گازی میاد بالا دیگه، گازی که تو مخزنه. مثل تخم‌مرغی در نظر بگیرید که پوسته داره، این پوسته سوراخ کننده داخل مخزن، وقتی داخل مخزن رفت اون گاز بسیار با فشار بسیار زیادی که اونه، این گازه اختلاف اتمسفر به وجود میاد دیگه، اختلاف فشار به وجود میاد، این گازه میخواد بیاد بیرون. نفت هم میاد بیرون، فوران میکنه، رو به نفت رو در نمیارن، نفت خودش میاد بالا، کافیه که برن و این رو سوراخ کنن، نفت میاد بیرون. تا کی نفت میاد بیرون؟ 20 سال، 25 سال، در ایران مبایدی بوده 30 سال این نفت خودش میاد بیرون. بستگی به جنس سنگ مخزن داره، به ویژگی های اون سنگ مخزن داره، به این سوراخ ها داره، این سوراخ ها چه ویژگی هایی دارن، به لحاظ ریاضیات، به لحاظ پیوستن این سوراخ ها به هم دیگه، خیلی داستان ها داره، ولی کلیتش همین است که عرض کردم، به لحاظ اون ویژگی ها این نفت میاد بیرون. پس مخزن نفتی مثل یه شیشه، مثلا از این شیشه های رنگی نوشابه پپسی کولا، مثل شیشه پپسی کولاست. توش تو شیشه پپسی کولا رو تصور کنید که سنگ مخزنه، اون نفت هم، اون پپسی کولا هم تصور کنید که مثلا نفته. حالا شما میگید که نفت که تو سوراخ نیست، حالا فقط تصور کنین که اون نفت، اما داخل پپسی کولا گازه، گاز دادن تو اون پپسی کولا، به خاطر که شما میخورید مثلا احساس شعف میکنید که برای سلامتی هم خیلی بده، اون گازه اونجاست. خب این گازه یه مقدارش متساعد شده دیگه، اومده بالا جمع شده بالای پپسی کولا، اون قسمتش که خالیه مثلا یه 3-4 سانت خالیه، اون پر گازه، گازی که در خود این پپسی کولا اومده بالا اونجا جمع شده. این در مخازن نفتی است، یعنی گازی که در خود مخزنه چون فشار بالاست، این در خلال میلیون ها سال، مثلا یه مخزن میگن مثلا شاید 50 میلیون سال طول کشیده، بحث ما از این جنسه، میلیون ها سال اینو جمع شده، این گازا اومده کجا؟ بالای مخزن، که به این میگن کلاهک گازی. دقت کنید، اینم یه اصطلاحی است باید یاد بگیریم، به این میگن کلاهک گازی، این بالا جمع شده، این همون پپسی کولاییست که مثلا اینجا جمع شده. مثلا اینو نگاه کنید، این مثلا پپسی کولاست، در اینم بسته است، اینم گازیست که جمع شده، تو خود اینم گازه. حالا اگر ما اینو مثلا در اینو یک مرتبه باز کنیم، مثل اینکه حفاری کردیم رفتیم تو این، یا حتی حفاری کنید یه دیل بکنید توی این پپسی کولا، به جای که درشو وا کنید یه دیل کنید، این حفاری دیل که کردی دیل رو در آوردید، این پپسی کولا فوران میکنه، میاد بیرون، خودش میاد بیرون، شما در نمیارید، پپسی کولا رو خودش میاد بیرون. تا کی؟ تا موقعی که همه پپسی کولا تموم شه؟ نه، این میاد بیرون بعد از چند ثانیه متوقف میشه، یه مقدارش کف میکنه میریزه بیرون، بقیهش میمونه مثل این که مونده. چرا؟ برای اینکه دیگه فشار اونقدر نیست که اینه بیاره بالا، فشاره که تو این بوده تو این پپسی کولا بتونسته. حالا اگه اینو هم میزدی پپسی کولا رو بعد یهو در شوا میکردید، مقداری بیشتری میومد بیرون، ولی بالاخره یه مقدارش این ته میمونه. عین این در مخازن نفتی است، وقتی دریل میکنن حفاری میکنن میرن تو مخزن دیگه، چون لوله است دیگه، لوله خودش سوراخه، از همین لوله اینا میزنی میاد بالا. تا کی؟ 20 سال، 25 سال، 30 سال طول میکشه، خرجی هم نداره، این داره میاد بیرون. نگهداری داره البته، ولی هزینه گنده ای دیگه نیست توش. تعمیر میکنن، نمیدونم اینو اسید شویی میکنن، تمیزش میکنن، این تشوی شبکه میذارن، شبکه سوراخاش میگیره، میرن اون درستش میکنن. به هر حال دیگه مهندسیه دیگه، ولی بیسیک کار، اساس کار همینه که گفتم. پس این نفته تو بعد از 20 سال 25 سال میبینیم فشار مخزن کم شد، نفته اینجا میمونه. میگن دیگه این، بعضی میگن این چاه، نه این چاه یه لوله است، این مخزن دیگه مرده. مخزن از اصطلاحا میگن مخزن از نفس افتاده، مثل عصب که نفس داره، تا موقع نفس داره میدوه، نفس عصب مثل گاز، مثل گاز مخزن میمونه، گازه که خیلی اومد بیرون اینا نفس میفته دیگه، نفت نمیره بهتون، میگن درش ببندید بره. شما میگید پس بقیه نفتا چی؟ میگن میمونه اونجا، هم میشه، هیچ راهی نداره. میگید اصلا راهی نداره؟ میگم چرا؟ الان به ذهن شما که فنی هم نیستید میرسه که اگر بخوایم پس این نفت رو بیاریم بیرون چیکار باید بکنیم؟ خب همه میگن معلومه دیگه، میگن فشار بیشتر کنید، یه کاری کنید فشار بره بالا، تا فشار نره بالا نمیاد. پس یک کار راهش چیه؟ اینه که بیام گاز رو از یه جایی بیاریم، یه جای دیگر رو سوراخ کنیم، از اونجا گاز تزریق کنیم به این میدان. حالا این انهای مختلف داره، به اون کلاهک گازی بزنیم فشار گاز رو میبره بالا، میتونیم تو خود بدنه نفتی بزنیم، یعنی تو ستون نفتی بزنیم، همین جایی که نفته، گاز رو میزنیم تو همینجا، این گاز میره اینو باد میکنه، اصطلاحا میگن گاز بره تو این باد میکنه، نفت باد میکنه، خب میاد بیرون دیگه. به این ما میگن ازدیاد برداشت، این کلمه هم یاد بگیرید، مثل اضافه برداشتی که دیشب صحبت میکردیم، خستتون هم کردیم، عذرم میخوام، گفتم جلسه دیشب راجع به بانک گفتم یه اضافه برداشته، گفتم فردا راجع به ازدیاد برداشتم صحبت میکنیم، ازدیاد برداشت. پس ازدیاد برداشت فقط و فقط یک راهکار جدی داره و اون تزریقه، یه گازی باید بیاریم تزریق کنیم به این میدان، از یه جایی باید پیدا کنیم. اگه گاز نباشه، مثل عربستان گاز زیادی نداره، حتی گاز وارد میکنه عربستان برای برخی مخازن نفتیش، گاز وارد میکنه میزنه تو مخزن. پس دقت کنید، تزریق گاز. حالا آیا این گاز باید فقط، اینا مهمه ها، این نکاتی که الان میگم، چون یه دقیقه دیگه وارد سیاست‌های نفتی بشم میگید عجب. پس ببینید ثمره این بحث آقای درخشان کجا ظاهر میشه، یعنی اونا اینو نفهمیدن، مهندسان نفت رو میگم چرا، این مدیرانن که نمیفهمن، کار دست کاردان نیست. شما میگید پس مهندسان چرا سکوت میکنن؟ برای اینکه اخراج نشن. نمیگن همه ما، جامعه مهندسان سکوت میکنن، من هر چی دستور میدن ما اجرا میکنیم، به ما چه، زندگی خرج داره. شما میگید به همین سادگی، میگم اینو دیگه تو کتابای درسی ننوشتن، من جزئیاتشو فهمیدم، همه مهندسان جنوب مرتبط بودن به خاطر که شاگردای سعیدی بودن و می اومدن خصوصی. آخه من به چه زبونی به شما بگم؟ من در این جلسه من گذاشتم 20 سال تلاش، این در واقع مثل وصیت نامه منه در نفت، من دارم به شما وصیت میکنم، دانش خودم دارم به شما میگم. مهندسان تراز اول نفت کشور در جنوب که شاگردای سعیدی بودن، رابطه‌شون رو با سعیدی پنهان میکردن، ارتباط ها محرمانه انجام میشد تو کشور خودمون. اگر بعضیاشون میمدن تهران میخواستن بیان مثلا راجع به مسائل نفتی برای ما توضیح بدن، چون ما یه پروژه انجام دادیم برای معاونت برای ریاست جمهوری، اینا بودن، اسامی همشون محرمانه بود، هیچ کس نمیدونست کدوم مهندس ها دارن کمک میکنن به دکتر سعید. من یادم مثلا تا ساعت یک نصف شب تو خونه سعیدی بودم، محاسبه میکردیم تمام اینها رو، مخازن کشور یک به یک محاسبه کردیم ما. در یه جا مثلا سعیدی با یه مشکلی مواجه میشد، همون لحظه یه دونه فاکس، اون موقع پیامک هم نبود، فاکس بود، یعنی اون زمانی که ما مطالعه میکردیم پیامک نیامده بود هنوز، یعنی این گوشی ها اینجوری ها نبود اصلا، فاکس میداد مثلا ساعت یک نصف شب. باور کنید یک و نیم نصف شب پاسخش از طریق فاکس میومد، اطلاعاتی که سعیدی میخواست بهش میدادن که ما این پروژه رو بردیم جلو. کدام پروژه؟ یه دقیقه بهتون میگم. یعنی اینجوری ما کار کردیم، انگار که رفتیم مثلا داریم یه کار پنهانی انجام میدیم. بابا تو کشور خودمونه، برای شما داریم انجام میدیم، برای ریاست جمهوری داریم این کار انجام میدیم. دفتر همکاری فناوری ریاست جمهوری منظورم، هنوز هم هست این دفتر همکاری فناوری ریاست جمهوری هست. ولی این مثلا چریکی پنهانی، این درد و پیش کی ببرم؟ کدوم یک از استادان انرژی کشور این تجربه منو داشتن؟ خداوند متعال خواست من در شرایطی قرار گرفتم، خواست خداوند متعال بود این تجربه برای من حاصل شد. همین خلاصه. پس ببینید کار ما در این سطح‌ها بوده، اینترنتی نرفتیم اطلاعات جمع کنیم، حرفای مزخرف و اشتباه و خطاها و حقوق بازی ها و فریبکاری های شرکت نفتی بی پی و دپارتمنت آف انرژی آمریکا و اینترنشنال انرژی ایجنسی و این فریبکاران بزرگ خبری جهان، اونا رو نرفتیم جمع کنیم. ما اینجوری اطلاعات رو میدان به میدان مدون کردیم. به من بگید در کشور ما تا حالا چه کسی این کار کرده؟ پاسخ هیچ کس. شرکت های نفتی خارجی که میلیونی پول میگرفتند، کدومشون اومدن این مطالعه رو کردن؟ هیچ کس. یک شرکت ایتالیایی آمد همون موقع به ایران گفت من تمام مخازنتون رو مطالعه میکنم و به شما میگم چقدر واقعا شما نفت دارید. 6 میلیون دلار اون زمان پول میخواست. اینا گفتن باشه بیا. اون شروع کرد مهندسان جنوب یک اطلاع بهشون ندادن، گفتن ما به این خارجی اطلاع نمیدیم. به مرحوم سعیدی یک نصف شب فاکس میداد، یک و نیم پاسخش اومده بود. چرا؟ برای اینکه عشق خدمت داشتن. تا یک و نیم نصف شب پیش سعیدی، مثلا من میرفتم کار میکردم تا اون موقع ها، دانشگاه که تموم میشد تازه میرفتم خونه سعیدی، میشستیم تا یک و دو نصف شب تو خونش کار میکردم. اینا عشق خدمت بوده. اینا هم فقط خواستم بگم اطلاعات ما از این جنس اطلاعاته که هر دونش مكافات داشت. خب پس فهمیدیم که یه اصطلاحی پیدا شد به نام ازدیاد برداشت. یعنی چی؟ به اینی که سوراخ کنیم نفته بزنه بیرون میگن تخلیه طبیعی، یعنی به طور طبیعی فشار مخزن این تخلیه میشه. اونی که گاز تزریق کنیم که فشار مخزن بره بالا، به اون میگن ازدیاد برداشت. ازدیاد برداشت هم دو جوره، یا ازدیاد برداشت ثانویه است یا ثالثیه. حالا اینا چیزی نیست، حالا مثلا بهتونم میگم چی، نمیخوام شما رو با اصطلاحات خسته کنم. خب پس باید گاز تزریق کرد. چرا گاز تزریق کرد؟ گاز به کلاهک، فشار کلاهک بره بالا، فشار بیاره به مخزن پایین که این نفت باقی مانده یه درصدیش بیاد بیرون، یه درصدیش، همش هیچگاه نمیاد بیرون، هیچگاه درصدیش بیاد بیرون. حالا این گاز چه گازی است؟ میتونه گاز طبیعی باشه، همین گازی که مصرف میکنیم تو خونه ها یا در صنایع، میتونه گاز ازوت باشه، میتونه گاز کربونیک باشه. گاز کربونیک چیه؟ همین گازهای آلوده‌ای که از نیروگاه‌های برق میاد، یا تو خیابونا می‌بینی این گاز کربونیک داره بیداد می‌کنه، ملت رو داره اینجوری نابود می‌کنه. اینا رو میشه جمع کرد و تزریق کرد به میدان نفتی، چون از جنس نفت هم هست، خوب تو خوب کار می‌کنه. میره قاطی نفت حل میشه، باد می‌کنه نفتو، راحت‌تر میاد بالا. خوب. چیزای دیگه هم هست. آره، تزریق آب. چرا آب؟ برای اینکه این مخزن رو در نظر بگیرید، زیر این آبه، زیر اکثر میادین نفتی جهان آبه. چرا؟ دیگه بحثای جیمز باندیه، زمین شناسا هر کدوم یه حرفی میزنن که هر جا که نفت بوده قبلا دریا بوده، چون این مقدار آب زیر مخازن نفتی هست. پس آب فشار میاره به این مخزن از زیر و نفت چون سبکتره نفتری میده بالا، از بالام گاز فشار میاره، کلاهک گازی. بنابراین این مخزن تحت فشار، هم از پایین هم از بالا. بنابراین تو سوراخش کنی نفتی میزنی بیرون. خب گاهی وقتی که فشار مخزن کم میشه، اینا میان به این زیر آب تزریق میکنن. خب آب از کجا میارن؟ از دریا. پس میادین نفتی که تو دریاست رو میشه آب تزریق کرد. میدان قوار الان در روز داره 2 میلیون بشکه نفت میده، یه میدون. البته میگن اومده زیر 2 میلیون. لایخفا که میدان قوار که بزرگترین میدان نفتی دنیاست در عربستانه، زمان شاه 5 میلیون بشکه نفت میداد، یعنی به اندازه کل نفت کشور ما فقط یه میدونش نفت میداد. الان نفت قوار شده 2 میلیون، یعنی اومده زیر 2 میلیون، از 5 میلیون اومده زیر 2 میلیون. عربستان مشکل داره در آینده، عربستان همینطوری نمیتونه نفت بده، این گاوه شیرده به داخل شیرش تموم میشه. خب الان عربستان داره در روز 2 میلیون بشکه از اینجا میکشه بیرون از قوار، 5 میلیون بشکه در روز داره آب تزریق میکنه. ببینید چه حجمی آبی داره تزریق میکنه در میدان قوار، داره آب تزریق. شما میگید چرا گاز تزریق نمیکنه؟ خب نداره. همین ما در میادین دریاییمون داریم آب تزریق میکنیم، میادینی که در حوزه خلیج فارس داریم ما داریم آب تزریق میکنیم، دستشون هم درد نکنه و خیلی هم مؤثر بوده. اما تو خشکی چی؟ آب کجا داریم آخه تزریق کنیم تو خشکی؟ خود مردم آب ندارن، کشاورزی آب نداره، آب از کجا بیاریم تزریق کنیم؟ باید آب دریا رو بیاریم. بعضی هم گفتن از دریا آب بکشیم بریم به میادین تزریق کنیم، ولی خب میگفتن گاز هست، گاز میزنیم. این آبی که تزریق میکنیم کجا میره؟ فشار زیاد میکنه، اما بعد بالاخره این آب کجاست؟ این آب میاد قاطی نفت، همراه نفت آب میاد بالا. گاز هم تزریق کنی به هر حال وقتی باد میکنه نفت، گازه اون توه، وقتی که نفت میاد بیرون گاز هم با خودش میره بیرون. پس هم آبی که تزریق میکنیم بالاخره میاد بیرون، هم گازی که تزریق میکنیم سوراخش کنید میاد بیرون. خب اینا چه کار میکنیم؟ اگر بخوایم همون آبی که اومدی بیرون بریزیم تو دریا، که دریا رو آلوده میکنه، که داره میکنه، باید اون آبو درستش کرد، سمان گرفت. میدونی چه جور میکروب ها و باکتری های تو همین نفت هست، تو مخازن نفتی 70 میلیون سال اونجا بوده، 100 جور باکتری توشه، 100 جور میکروب تو اوناست، آلوده میکنه دریا رو. پس باید اینا تصفیه بشه، بعد باید تصفیهش بگی کاری ندارم، میشه نمیشه. این گازه که میاد بیرون چیکارش میکنیم؟ خب هیچی، همه میگن خب گاز اومد جمعش کنیم، از همین بالا که اومد بیرون جمعش میکنیم. وقتی این قاطی نفت اومد تکونش میدن، در این دستگاه های گازه جدا میشه. در ایران چیکار میکنیم این گازو؟ میسوزونیم. این گاز مشعل که میگن روزی 40 میلیون متر مکعب گاز ما داریم میسوزونیم. هر وزیر اومد گفت برنامه من این است که جلوی این گازهایی که داره میسوزه، که میگن گاز مشعل، یا بعضیا همش انگلیسی میگن دیگه، در وزارت نفت هم که ماشاءالله همش کلمات انگلیسیه، گاز فلر، گاز مشعل یا گاز فلر، خب اینو میسوزونن. از سوختنش چی در میاد؟ آلودگی عظیمی که تو جنوب کشوره. 40 میلیون متر مکعب گاز رو میسوزونیم، ما زمستون گاز نداریم بدیم به صنایع، در حالی که 40 میلیون متر مکعب رو داریم در روز میسوزونیم. آخه این درد پیش کی ببریم؟ من با وزرای مختلف، با معاونان مختلف وزرا صحبت کردم، هر کسی که اومد گفت شرم ماست، ما خجالت میکشیم که بگیم در روز اینقدر گاز میسوزونیم، ولی ما در دولت فلان میخوایم جمعش کنیم. الان دولت آقای رئیسی هم پای صحبت های وزیر نفت و معاوناش میشیم، میگم بله تا پایان دولت جمعش میکنیم. این تکرار شده، مسئله مال الان نیست. نمایندگان مجلس کار میکنن، دارن چای شیرین میخورن با هم دیگه. ببینید سوالاتی که از وزیر نفت میکنن، از وزارت نفت میکنن، از چه جنسی است؟ چرا گاز پتروشیمی استانی که من نمایندشم قطع شده؟ همش این بحث های عجیب و غریب، اصلا راجع به منافع ملی فکر نمیکنن، اصلا کلمه منافع ملی موضوعیت نداره. من 20 سال پیش نوشتم نفت و منافع ملی. اگر به شما بگم وقتی که این منتشر شد چه بلایی سر من آوردن، چمید بلا؟ میگم آره، یه دوی اومدن تو مرکز پژوهش‌های مجلس، گفتن به من نشستیم جلسه گذاشتیم، گفتم من گفتن شما چه حقی داری گفتید منافع ملی؟ گفتم یعنی چی؟ گفتن منافع ملی ما رو فقط رهبر معظم انقلاب میتونه تشخیص بده. گفتم یعنی چی؟ خب منافع ملی رو منم تشخیص میدم. گفتن حق نداشتی. حالا کسانی اومده بودن که مثلا مقامات وزارت اطلاعات نبودن و شاید هم اطلاعاتی بودن، من چه میدونم، ولی مثلا طرف قبلا یه وزیری بوده از این مقامات و شخصیت ها، مثلا چه میدونم، مثلا در سطح چه میدونم مقامات کشور الان که مثلا قبلا وزیر بودن، حالا یه کاری هند اومده تو جلسه بود. من فقط برگشتم گفتم من چون معلمم شما رو برای توهینی که به من کردید در مقام معلم میبخشم، از اون معلمی خودم استفاده میکنم و شما رو میبخشم، پاشید برید از اینجا بیرون. گروهشون کردم همشون، گفتم بخشیدم بهتون، برید بیرون هر کاری میخواین بکنید بکنید. همونها که به من میگفتن تا حق نداری بنویسی منافع ملی، منافع ملی فقط رهبر انقلاب. 15 سال بعد، 15 سال نگذشت از اون موقع، این 20 سال پیش بوده دیگه، 14-15 سال بعد از اون شدن از مخالفان نمره یک و در مقابل حضرت آقا وایستادن. همونایی که به من میگفتن چرا گفتی منافع منافع حضرت آقا، رفتن تو این اصلاح طلب ها و این گروه های فتنه و دیگران و دیگران، اونا اینجوری شدن. ببینید من چه دنیایی دیدم. برگردیم به بحث مهندسی نفتم. پس گازی که زدیم میاد بیرون، البته همه گاز نه ها، گازی که رفته تو نفت حل شده، گاز محلول در نفت، وقتی اومد بیرون، نفته که اومد بیرون، نفت رو تکون بدن گاز جدا میشه، ما گازو میسوزونیم. یه موقعی میگفتن اگه از منطقه خلیج فارس از بالا عکس بگیرید همه جا چراغونی شب، یعنی همه کشورها دارن میسوزونن. الان اگه از ماهواره بگیری شبا فقط ایران چراغونیه. خب حالا چقدر درست غلط، بالاخره کاشف از حقیقتی هست. یعنی ما عقب‌تر از تمام کشورهای حوزه خلیج فارس در اینکه از این گاز استفاده کنیم. اینطوری خب بگذاریم، بقیه گازا کجا میره؟ گازهایی که به کلاهک تزریق میکنن که نمیره قاطی نفته، که این از بالا فشار میاره، پس گازه تو کلاهک میمونه. مسئله اینه. بعدن که دیگه نفت بیشتری نتونستیم در بیاریم، دیگه این میدان مرده تلقی شد، میریم گاز کلاهک رو در میاریم. کی؟ 30 سال دیگه. کی؟ 40 سال دیگه. پس این گازی که تزریق کنیم دو تا حس داره. یک، همکنون درصد زیادی از این نفتی که این پایین مونده رو در میاره، درصد زیاد نه، 2-3% در میاره. گازی هم که تزریق شده تو کلاهک میره برای نسل‌های آینده. خب چی از این بهتر که قیمت گازم گرون شده؟ میگم هیچی. میگه پترو وزارت نفت این کار نکرده. میگم 20 سال من دارم داد میزنم. 20 سال پیش ما برگشتیم گفتیم گازی برای صادرات ندارید، تزریق کنید به میادین نفتیتون. وزیر نفت آقای زنگنه تو همین جا نوشته شده، اسنادش هم همه هست تو پاورقی. وزیر نفت سخنرانی کرد، گفت کمبود گاز برای تزریق به میادین نفتی، تزریق گاز برای کمبود گاز برای تزریق به میادین نفتی خسارات جبران ناپذیری بر مخازن نفتی ما وارد کرده و خواهد کرد. الان وقت ندارم این جملهشو بخونم، ولی این زیر نوشته شده، تو اینا نوشته شده، رفرانس هم گفتم تمام با دقت، تمام اینا رفرانساش هست همه. با وجود این وزیر همون موقع میگه اینو سخنرانی کرده، سال بعد صادرات گاز به ترکیه آغاز میشه. ما داد میزدیم ندارید گاز، صادر نکنید. الان اون گفتیم و گفتیم و گفتیم گوش نکردن، هی گفتن صادرات گاز به شرق عالم، صادرات گاز به غرب عالم. گفتیم بابا این گاز، این میادین نفتی ما موندن، نفتو از دست داریم میره. گفتن خارجی‌ها رو میاریم، تکنولوژی دارن اونا. استدلال‌های بچگانه رو ببینید. خب اگه مرحوم سعیدی شاگردی نکرده بودم من نمی‌فهمیدم اینا رو، که منم مثل بقیه مسحور این واژه تکنولوژی. کافی بود مرحوم سعیدی بگه تکنولوژی، میگه آخه این تکنولوژی چیه به من بگید. اگه دانشی است که ما چجوری این نفت رو در بیاریم، خب دانشش همه میدونن، تو کتابا نوشته، در خارج درس میدن، ما هم در ایران داریم درس میدیم. اگه ابزار و ایناست، خب دیگه بقیه‌اش دیگه عملیات دانش نیست، انتقال فناوری نیست، انتقال دانش نیست، دانششو میدونیم. بقیه‌اش هم بدید به شرکت‌های خدمات نفتی، دستگاهشون رو میارن، میکارو انجام میدن. تزریق غار کمپرسور میخواد دیگه، تزریق آب هم کمپرسور میخواد. یا خودتون بسازید، نمیسازید هم خودمون میتونیم وارد کنیم. الان در برخی میادین گاز نفتی ما گاز داره تزریق میشه. میدان هفت کل با که می نویسن، میدان هفت کل نخستین میدانی بود که مرحوم سعیدی زمان شاه شروع کرد تزریق گاز به این میدان. این میدان عزیزان من 90 سال داره هنوز نفت میده به خاطر اون تزریق. 90 سال هنوز داره نفت میده. در دنیا به عنوان یک پدیده عجیبیست، همه دنیا اومدن مطالعه کنن میدان هفت گل رو، و این کاری بود سعیدی کرد، و سعیدی در بسیاری از مخازن نفتی شروع کرد به تزریق گاز و بالاخره با کنسرسیوم وارد جنگ شد. اون موقع میادین نفتی دست کنسرسیوم بود. سعیدی میگه با یکی دو تا مهندس دیگه میگه ما وارد جنگ با کنسرسیوم شدیم و گفتیم کنسرسیوم تو داری پدر مخازن نفتی ما رو در میاری، تزریق گاز نمی کنی. تا میگفت 3 سال با کنسرسیوم جنگیدیم تا بالاخره کنسرسیوم قبول کرد که باید تصدیق انجام بده. پس این خارجیایی که شما میگید فن آوری دستشونه، این خارجیایی که شما میگید اگه بیان قرارداد امضا کنن مشکل نفت ما حل میشه، همه نفتو در میارن چه میکنن چه میکنن. مرحوم سعیدی 3 سال با اینا جنگید تا به اینا بقبولونه که ما تصدیق باید انجام بشه، در حوزه خودتون باید تصدیق بکن، چون کنسرسیوم بود دیگه، یک نسبتی در حوزه کنسرسیوم بیانیه گنده و اصل. خب 2 میلیارد دلار پول اون موقع تامین شد برای خرید لوله و تجهیزات، کمپرسور و غیره و غیره، که بیان گاز تزریق کنن به میاده نفتی. خورد به انقلاب، بعد حمله اون نانجیبای عراقی، تمام کمپرسورها رو بردن، هر چی چیزی که اون قیمت آورد خریده بودن برای تزریق گاز به میاده نفتی همه رو بردن. بسیا لوله هامون، لوله ها هم سپاه برای همین کارهای جنگی، لوله هایی که افتاده بود اونجا و دیگه بارون خورده بود و خاک خورده بود و اینا، برای همین کارهای جنگی عبور از پل بسازند و چه کنند و اینا همه از بین رفت. یعنی اونها استفاده کردن، به درستی هم استفاده کردن سپاه، حداقل اونام تونستن هر چی تونستن رو بردن و الباقی هم که مونده. 250 میلیون متر مکعب گاز کی 45 سال پیش، محاسبات مرحوم سعیدی که بالاخره کنسرسیوم پذیرفت، روزانه 250 میلیون متر مکعب گاز بود برای تزریق. لوازمش هم خریداری شد، عراقی‌ها بردن، بعثی‌ها بردن. الان چقدر تزریق میشه؟ بعد از 45 سال که میادین نفتی ما این گازاش دیگه فشارش اومده پایین، در این مدت همینجور تولید نفت کردیم، نفتایی که قاطی، گازایی که قاطی نفت بوده اومده بالا، سوزوندی و نمیدونم. حالا چقدر داره تزریق میشه؟ مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت 80 میلیون بشکه است. در عمل اون 80 میلیون هم تزریق نمیشه. میگن گاز نداریم تزریق کنیم به میادین نفتی. آخه چرا نداری؟ میگن مردم بدون گاز موندن، صنایع بدون گاز مونده. خب راست هم میگن. اگر تزریق نکنید به میادین نفتی، تپش کی در میاد؟ 15 سال بعد. اما اگه به مردم گاز ندی، تپش کی در میاد؟ 2 ماه بعد. مجبوریم گاز رو صنایع ببندیم چون تقش در نمیاد. سیمان متوقفه، فولاد متوقفه، کارخونه‌های تولید شیشه متوقفن، تولید آلومین، اونایی که انرژی برن، گچ، اینا متوقفن در زمستون. چرا؟ برای اینکه گاز بدیم به خونه‌ها که تقش دوباره بعد در نیاد. اما میاده نفتی چی؟ موقعی تقش در میاد که دیگه ما نیستیم، ما نه وزیر نفتی، نه تو کابینه ایم، نه هیچ. به این میگن، آیا به این میتونیم بگیم جمهوری اسلامی؟ اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا میگه یعنی این اقتصاد مقاومتی، جلسه پیش گفتم، یعنی جلسه دیشب، یعنی استراتژیک اندیشیدن، راهبردی اندیشیدن. مثل اینکه شما در جنگید، دارید مقاومت میکنید، گام اول در مقاومت این است که حرکت بعدی چی باشه. برای اینکه حرکت بعدی چی باشه، باید بعد رو یک کمی آشنا بشی، بعد رو باید پیش بینی کنی تا بفهمی چجوری باید حرکت کنی. مثل کاری که تو جبهه ها میکنن، طرف رو میفرسن جلو، میگن برو ببین 5 کیلومتر اون طرف ببین چه خبره. یعنی آینده مکانی رو پیش بینی دارن میکنن. خب ما باید آینده زمانی رو پیش بینی. سپاه حمله میکرد، بسیجی ها حمله میکردن، اگر گروهی نمیرفت اونجا و خبر نمی آورد که چه خبره اونجا. نه خب ما در مورد نفت چی؟ همه خوابن. بسیاری از شما عزیزان و سروران من که اونجا تشریف داری تا الان نمیدونید این مسائل رو. هاکذا 99% نمایندگان مردم هم نمیدونن. هاکذا تو خود وزارت نفت هم مدیران نمیدونن. اونایی هم که میدونن دهانها بسته. مهندس ها میدونن اما زیر تیغ مدیرانه. هرچی وزیر بگه اونا میگن همینطور که شما فرمودید. شما فقط نشون بدید در زمان دولت آقای زنگ، وزارت آقای زنگنه، وزارت چند دوره ای نفت ایشون، اصلا نفت کشور بعد از انقلاب با آقای زنگنه متعین میشه. به من بگید از داخل وزارت نفت چند نفر تونستن نقد کنن آقای زنگنه رو؟ بودن، اخراج. یک کسی نقد کرد آقای زنگنه رو، از وزارت نفت فرستادنش وزارت اقتصاد. وزارت نفت تحمل نکرد، از وزارت اقتصاد هم بیرونش کردن، مال خیلی سالهای قبل. اینطور پس مسئولان کجا؟ همه در خواب. یه نفر حرف زد، یک نفر. من شما بفرمایید نم در این 20 سال گذشته از استادان اقتصاد انرژی دانشگاه ها چه کسی این مسائل رو گفت؟ من کجا فهمیدم؟ از مرحوم دکتر سعیدی یاد گرفتم، طلبگی کردم. مرحوم دکتر سعیدی چیکاره بود؟ هیچی. مرحوم کنار گذاشته بودنش از وزارت نفت. چون با وزیر دعوا شد، این رفت فرانسه، رفت تو شرکت توتال استخدام شد، حقوقش از توتال میگرفت. بعد که میومدی رو همه گفتن نگاه کن جاسوس ها، زن هم زنش فرانسوی، هم حقوقش از توتاله. ببین چه بدبختی داریم. حالا اگر این تعریف رو تمجید میکرد وزارت نفت، همه میگفتن ایشون دیگه استاد برجسته دنیا و فلان و اینا و اینا. اینطوری بوده. خب گاز ازوت خب نداریم، البته در ایران گاز ازوت داریم، در کبیر کوه مخزن طبیعی ازوته، اما ازوت رو میشه از هوا گرفت. هوا رو تجزیه کنید، درصد بالایش ازوته. الان فناوری آلمان در تجزیه ازوت خوبه. ایرانی ها میتونن تجزیه کنن، هوا رو ازوت بگیرن. چیز پیچیده ای نیست. فناوری نمیخواد. ایرانی ها بلدن. اما میدونی چه قیمتی پیدا میکنه اون ازوتی که میخوای از هوا بگیری؟ صرف نمیکنه. وزارت هم میگه پول از کجا بیارم؟ فعلا همین میادین رو بیشتر نفت در بیارید. چجوری بیشتر در بیارن؟ افت کرده فشار، مثل قبل نمیده. دوستان عزیز من، برای اینکه فقط به شما تصویری از اینو نشون بدم خیلی زمان گذاشت، برای اینکه تصویری از این مسئله رو برای شما نشون بدم که چه بلای سر مخازن نفتی با اومده در آستانه انقلاب اسلامی. هی من اینو میبرم بالا، شما حواس چایی میکنید، ولی میبینید دیگه تخلیه شده، چیزی نیست برای شما، تخلیه شده، مثل نفت مونه. همینجا آرزو بکنید که یه موقعی این چایی داشته باشه، همینجا هم آرزو کنید که اون نفت داشته باشه. اومده پایین، حالا ما که همشو خالی کردیم، بلرچ. ای کاش میتونستیم مخزنم اینجوری کچش کنیم تا آخرش بیاد. برای اینکه نشون بدم این حقیقت رو، در آستانه انقلاب اسلامی ما 4 میلیون بشکه نفت تولید میکردیم. چند تا چاه داشتیم؟ چای تولیدی 200 تا. یعنی ما با 200 تا چاه روزانه 4 میلیون بشکه نفت در میآوردیم. پس به طور میانگینی متوسط هر چاه روزانه چند بشکه نفت میداد؟ 20,000 بشکه. البته بعضیا میگن آمار دقیق 25,000 بشکه است. من اون اخذ به قدر متیقن میکنم به قول شما علما، حد پایین میگیرم، میگم 20,000 بشکه، در اینکه شکی ندارید. همین میگن اوه که آره. پس الان ما داریم از هر چای به طور متوسط چند بشکه نفت میاریم؟ آخرین اطلاعاتی که من داشتم 1,800 بشکه بود متوسط ها. یعنی یه چاه ممکنه الانم 10,000 بشکه نفت بده، اما متوسط چاهای کشور، یعنی تولید کشور تقسیم بر تعداد چاه شده 1,800 بشکه. چند بشکه بود؟ 20,000 بشکه. این کاشف از چیه؟ فشارها افت کرده. این فشارها رو چجوری میخوای زیادش کنی؟ تکنولوژی غرب. کو تکنولوژی؟ مگه این تکنولوژی پنهانه؟ همش وجود داره. گاز طبیعی میگیم نداریم دیگه، گاز ازوت گرون در میاد، گاز کربنی نیاز به جمع‌آوری داره گرون در میاد، ولی گاز کربنی خیلی خوبه چون آلودگی ها رو کشور رو کم میکنه. چیکار میکنن اینا؟ من این میدونو بذارم کنار. چیکار میکنن اینا؟ این نیروگاه‌های برق که بزرگترین آلاینده CO2 کشور هست، مثلا نیروگاه تبریز میان بیشتر از همه آلوده میکنه. اینا میان اون دودکشایی که گاز کربونیک داره خارج میشه، از همونجا این گازا رو میگیرن، هدایتش میکنن به یک دستگاهی به نام دستگاه مایع سازی گاز کربونیک. اصطلاحا میگن تکنولوژی گاز تو لیکوئید، یعنی گاز رو شما حالا هر چی کربن کپچر ان استوریج، کربن کپچر یعنی این گاز رو از اون لوله ها بگیر، مایعش کن، ذخیره کن. بعد چی کار کن؟ بعد اون گازی رو که گاز کربونیک رو میذاری میرسونیش به میدان نفتی و این گاز کربونیک تو مرتبه تبدیل به گاز میکنی و تزریقش میکنی به میدان، اینو میشه گاز کربونیک. خوشو میگه چرا انجام نمیدن؟ چون نزدیک هم بودن با لولم میشد منتقل کرد یا هر چی دیگه. اون خانم مسئول این اجرا شد، به کی رسیده بود؟ به جایی که واقعا داشت جواب میداد و دانش، یهو گفتن سیاست وزارت نفت تغییر پیدا کرده، مخازن رو میخوام بدیم به دانشگاه ها. استادان اینم استاد دانشگاه بود، استادان دانشگاه باید جمع شن، مثلا دانشگاه صنعتی شریف این چند تا میدون، صنعتی امیرکبیر این چند تا، خواجه نصیر این چند تا، اون دو تهران این چند تا میدون، برن رو اونا کار کنن. این در معاونت ریاست جمهوری، معاونت فناوری ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری همکاری ها نه، معاونت ریاست جمهوری اون فرق میکنه با اون. من اونجا تو هم معاونت فناوری ریاست جمهوری مدیر مطالعات راهبردی نفت و گاز اونجا هم بودم و اونا رو دعوت میکردیم اونجا صحبت میکرد، ولی اون هر جا که نمیرن صحبت کنن، برای آدم های خیلی بارید مهندس. ایشون واقعا ناراحت بود، اسمشو نمیرم چون شاید نخواد اسمشو گفتش، میگم کارمون رسیده بود به یه جایی که ما میخواستیم گاز کربونی تزریق کنیم به مخازن نفتی برای ازدیاد برداشت. جمع شد رفت. حالا نمیدونم اصلا اونا کجان، اون تیم کجان، نمایندگان مجلس کجان، وزیر نفت رو صدا کردن؟ اصلا عقلشون نمیرسه نمایندگان. مسئله ما اینه، دانش، فقر دانش، روزنامه‌نگاران عقلشون نمیرسه. اصلا من دارم میبینم دیگه این روزنامه‌نگاران تو رسانه ها، اونایی که قسمت نفت و انرژی هم، گزارشایی که تهیه میکنن بعضیش خیلی خوب، البته اکثریتش رو نگاه میکنی بی سوادی داره میریزه از این گزارش، اصلا نمیدونه بره سراغ چه مطلبی، درسش رو نخونده. درسش هم اگه بخواد بخونه تو دانشگاه ها بره که بی سوادتر در میاد بیرون. وقتی که من گفتم ما پارس جنوبی گازی نداره، ما بحران گاز داریم در کشور، گاز صادر نکنید، تو جلسه دانشگاه گفتم، یکی از استادان برگشت گفت شما چرا این حرفو میزنید؟ استاد انرژی بود، میگفت در گزارش سالنامه آماری بی پی، یعنی همون بریتیش پترولیوم، نوشته ایران بیش از 100 سال گاز داره. سند اون چی بوده؟ گزارش انگلیسی‌ها. خب معتبر است. الان 100 سال نفت داره، حالا چرا پس 100 سال گاز داره؟ پس بو گاز. الان همه ناراحتن گاز نیست. به مخازن نفتی که متوقف شد رفت، اصلا ولش کن. میگن این دیگه نفت هر چی بود گذشت دیگه، از دستمون رفت، تموم شد. اگه فوشی دارید به گذشتگان بدید. الان که ما گاز نداریم تزریق کنیم. گاز عذوت هم که پول نداریم. تزریق آب. خب در خشکی که آب نداریم تزریق کنیم. تو دریاست تزریق میکنیم. حالا میگن آب توان یافته، یعنی پلیمرها رو بیایم در صنعت پتروشیمی پلیمر درست کنیم، سورفکتان بزنیم قاطی آب. مثل آب این چیکار میکنه در واقع؟ مثل آب که میریزید رو مثلا قابلمه میشوری. شما که نمیشورید که، ماشاءالله همتون خانواده دارید نشستید مثل امپراتوران تو خونتون، خانوما قشنگ کارا رو انجام میدن میارن، اما من چه باید برم ظرفم هم بشورم؟ خب این ظرفا که میشوری اگه با آب بشوری خب یه حدی تمیز میکنه، اما اگه یه ذره به این اسکاچ برایت مایه بزنی، از این مایه ظرفشویی بزنی بعد بمالی، راحت‌تر تمیز میکنه. همین قاعده رو بردن تو نفت، میدان نفتی رو آب تزریق کنه، خب آب تزریق کنی فشار میاره بالا، آبا میاد. اما اگه تو آب یه سورفکتانتی هم بزنی، مثل همین مایه لباسشویی، مواد پلیمری هم بزنی، این بهتر جارو میکنه، میشوره بدنه این منافذ رو. این نفتی که چسبیده به این بدنه منافذ رو میکنه، با خودش میبره بالا. بالا البته باید اینا جدا شن اصلا. خب آب توان یافته، خب بازم پلیمرها هزینه داره که البته ایران داره انجام میده، ولی در حد کوچولو اینا، در حد نجات مخازن نیست. روش های حرارتی، میگن شما روش حرارتی بلدی؟ خب بله بلدیم، چرا بلد نیستیم؟ روش حرارتی چیه؟ در داخل مخزن حرارت ایجاد میکنی. چجوری؟ خب از هر راهی که بلدی، مکانیزمش ساده است، ببر اونجا یه احتراق کوچیک، احتراق درجا میده، اونجا گرم میشه. گرم که شد این نفتا که چسبیده به این سوراخ های ریز شل میشه، کنده میشن، راحت تر میان بیرون. خب در دنیا آمریکا خیلی جلوی تو این کار، در این شکی نیست. ایران چی؟ خب این تکنولوژیشو که بلدیم، اما برای کجا به درد میخوره این؟ کدوم مخزن؟ جایی که نفت سنگین باشه، یعنی نفت سفت باشه، نفت سفت باشه، heavy oil. خیلی از مخازن نفتی ما که دست نخورده هنوز اکسترا heavy هم، این تقریبا مثل غیر میمونن، سفت شدن. اونجا رو باید حرارت داد که این شل کنه خودشو. منتو از اول موقعی که خارجی‌ها تو این کشور بودن، رفتن میادینی که خوبه را به بهره برداری کردن، مثل اهواز، مثل گچسارا، مثل لب سفی، اینا رو میادین عظیمه که خوب راحت در بیاد خودش، چون خارجی پولش رو میخواد، سود میخواد، میده دست میده رو بهترین مخازن. میادین بزرگی ما داریم، نفت فوق سنگین داریم، مثلا تو خلیج فارس تکنولوژیشو بلدی، اما اجرا نکردیم. الان میگن خب اجرا کنید، هزینه داره. الان فشار بیارید به همین مخازنی که داریم، سیاست برید، فشار بیارید به همین مخازن. چجوری فشار بیارید؟ چاه بزنید بیشتر. خب چاه بزنید، ببین هر چاهی که زدید، یک مخزن عظیم مثلا چه میدونم 15 کیلومتر طولشه، یه چاه بزنید که نمیتونه نفتی که مثلا 15 کیلومتری رو بکشه به سمت خودش، که این یه دایره است، نفت مربوط به خودش رو میتونه بکشه، ناحیه تخلیه بهش میگن. این زدید یه ناحیه تخلیه داره دیگه. خب اگه برید اون طرف تر یه چاه بزنید، اونم ناحیه تخلیه خودشو داره، خب نفت بیشتری دارید. هر چی چاه بزنید نفت بیشتری دارید، اما نتیجه هر چی تعداد چاه‌ها رو بیشتر کنید، نفت بیشتر میشه، گاز زودتر تخلیه میشه، فشار مخزن سریعتر افت میکنه، دو مرتبه هیهات. منافع کی تامین میشه؟ منافع ملی نه، چون نفت بیشتری برای همیشه اون زیر میمونه، چون ما با فشار رو بیش از حد داریم میاریم پایین، میبریم با فشار رو بیشتر میاریم پایین، چون بیشتر داریم نفت رو میکشیم بیرون از طریق چاه، نه از طریق زیاده بردار. فشار مصرف زیاد نمیکنیم، یه چاه میزنیم. الان در ایران حدود 2000 تا چاه داریم ما. بعضیا میگن اندکی بیشتر. هی دارن چاه میزنن. در آمریکا 300,000 تا چاه داریم. شما میگی عجب. 300,000 تا چاه؟ یعنی چرا؟ برای اینکه دست بخش خصوصیه دیگه. به فکر منافع ملی نیست. در همینطور چاه میزنه. الان در آمریکا بعضی از چاه‌ها دارن زیر 10 بشکه نفت در روز میدن. 10 بشکه، میگن 10 بشکه هم در بیا میارزه تا برسه به 2 3 بشکه دیگه ولش کنیم دیگه، امیدی نیست. الان دانش فنی در آمریکا رفته به سمت اینی که چطور از چاهی که داره 10 15 بشکه نفت در روز میده اینو از زیاده برداشتش بیشتر کن. اصلا این چه ربطی، این دانش فنی چه ربطی به ایران داره؟ که اصلا اگه ایران برسه به 1000 بشکه یا 1500 بشکه 2000 بشکه، میگن در چاهو ببن بره دیگه، اصلا ولش کن، این چاه دیگه نفت نمیده. 2000 بشکه چیه؟ آمریکا داره رو 10 بشکه حساب میکنه. عکسایی که میندازن از آمریکا میبینی این دکلای حفاری، این چیا تاسیات سر چاهی مثل جنگله همینجوری. خب به خاطر همین دیگه هی چاه دارن، هر دو تونستن بخش خصوصی هی چاه میزنن. به همین دلیل آمریکا در فاصله نه چندان دوری تموم کارش. به همین دلیله که آمریکا رفته روی شیل اویل و شیل گاز. ولی شیل اویل و شیل گاز هزینه‌اش بالاست و برای آمریکا لازمه که قیمت نفت بالا باشه. خیلی در ایران میگن نخیر، برعکس، آمریکا قیمت نفت باید براش بالا باشه، صرف کنه سرمایه گذاری در این نفت‌های جدید رو. اما اینا چجوریه؟ اینا رو باید با آب گرم بری تو آب گرم تزریق کن، اینا شلشن بیاریش بالا. اون آبی هم که در میاد همراه این سرطان‌زاست. الان برخی از ایالات آمریکا خانم خونه شیر آبو باز میکنه گاز میزنه بیرون، چون این گازا از طریق همین کارهای غیر زیست محیطی در آمریکا میاد و راهشو پیدا میکنه، میاد تو لوله آب و میاد تو لوله های مردم. اینجوریه خطر مسائل از این جنسه. ما در ایران الگوی فناوریمون چیه؟ هیچی اصلا فراموش کردیم. ما اصلا الگوی فناوری در نفت و گاز در ایران نداریم، اصلا برنامه راهبردی نداریم. هنوز وزارت نفت مثل زمان رضا شاه و شاه دوم و اول انقلاب یا دوره چه میدونم قبل از رضا شاه، نفت میگه یک جایی که پول از سوش در میاد، یک کاری کنید نفت رو در بیارید و بفروشید. آیندگان چی؟ فکرشو نکن، منافع ملی فراموشش کن. نفت رو برسون به پول، نفت رو برسون به بودجه. بودجه اینقدر دلار میخواد. همین کارا رو کردیم، الان ما مشکل نفت داریم. بله مشکل نفت داریم. ما حدود 20 سال پیش، حالا 17-18 سال پیش دیگه عرایض من داره تمام میشه، 17-18 سال پیش ما با مرحوم دکتر سعیدی مطالعه کردیم و گفتیم سال 1400 نفتی برای صادرات نداریم. اصلاحش هم همه هست. همه گفتن بابا اینا دارن چی میگن. حالا که شده 1400، یه دی اومدن گفتن ببین آقای درخشان چجور حرفات بیپایه شد، شما مگه نه همون کسی نبودی میگفتی نفتی برای صادرات نداریم؟ الان به حمد الله رب العالمین ما الان داریم روزی 1,000,000 بشکه نفت صادر میکنیم. امروز تو اخبار دیدم که چین گفته ما فقط به چین داریم 1,000,000 صادر میکنیم، در جمع ما 1,200 داریم صادر میکنیم. قبل چین هم برای یه مدت کوتاهی 900,000 بشکه 800,000 بشکه داریم صادر، 700,000 بشکه صادر، ولی سیگماشو بگیرید مجموع 1,200,000 ما داریم صادر میکنیم. پس چگونه است این حکایت؟ پاسخ من چیه؟ پاسخ من این بود که اون موقع ما خیلی خوشبینانه تصور میکردیم، میبایستیم میگفتیم در 1400 ما وارد کننده نفت خام تا میزان 2,000,000 بشکه در روز میبایستی باشیم. میگن این دیگه عجب پرت و پلایی شما داری میگی. ما الان نه تنها مصرف داخل رو تامین میکنیم، بلکه داریم 1,200,000 صادر میکنیم. شما گفتید 1400 ما وارد کننده نفت خام میشید. میگفتم آره، هنوزم میگم. ببینید درک این مسائل برای خبرنگارا مشکله، چون درسشو نخوندن. درسش هم بخونن تو این کتابای درسی که ادارا ننوشته، که یک مزخرفات و موهوماتی سر هم بندی کردن. من اینو دارم میگم، من اینکه رئیس دفتر مطالعات بین‌المللی انرژی در لندن بودم، یعنی اقتصاددان ارشد بی پی اونجا نشسته بود، رئیس انیستو نفت فرانسه اونجا بود، معاون بی پی اونجا بود، جزء هیئت اون مدیر بورد آف دایرکتورز به قول اینا بودن. من دارم میگم تو این کتابا جز حجویات هیچی ننوشته، حقایق اینهاییست که من دارم میگم. منم از خودم که بلد نیستم، که میگه شما استاد دانشگاه اقتصادی، خب اقتصادم، من 10 سال 15 سال شاگردی کردم زیر دست بهترین مهندسان نفت دنیا و مهندسان نفت جنوب مهندسان افدوره منظورم مرحوم سعیدی و مهندسان جنوب که همه شاگردای سعیدی بودن، به منم اطمینان داشتن. البته سالهاست بعد از فوت، بعد از اینکه سعیدی رفت کنار، گفت نفتو بوسیدم و گذاشتمش کنار، با من قطع رابطه کردن. چون اونا به خاطر مرحوم سعیدی می اومدن، به من چی کار داشتن اونا؟ ول کردن منو، منم رو کاری به اونا ندارم. مدتاست ندیدمشون، اصلا کجا هستن، چی کار میکنن؟ اصلا نمیدونم. شما بگید مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتی نمیدونم. فرات قاره کیه؟ میگم نمیدونم. مناطق مرکزی چیه؟ میگم نمیدونم. قلب کارون چیه؟ اون موقع ما تک تک اینا رو میشناختیم. ما تمام این قصه ها تمام شده. 20 سال کوشش بی حاصل. حالا چگونه است که الان ما داریم صادر میکنیم؟ ها، اون موقعی که ما این حرف رو میزنیم پارس جنوبی هنوز کشف نشده بود، یعنی کشف شده بود اما تولید نشده. پارس جنوبی ما 1396 مثل که بار، اونم باز مرحوم سعیدی در ایران بود. 1396 سعیدی میگه ما رفتیم وقتی قطر برگشت، گفتش که یک چنین گنبد شمالی درست کشف کردیم، مخزن عظیم گازی. بعد اینو نقشاشو کشیده بودن این قطری‌ها، یعنی شرکت شل کشیده بود به خط مرزی ایران و قطر، مثل تموم کرده بود، گفتن تو ایران نیست اصلا. مرحوم سعیدی میگه ما گفتیم مگه میشه همچین مخزن اونور باشه به خط مرزی ما برسید دریا تو خلیج فارس؟ ما خودمون 20 میلیون دلار جور کردیم رفتیم چند حلقه چای اکتشافی زدیم، دیدیم چه عظمتی هم اینوره. این حدوداً سال 1369، یعنی حالا بگو 70، الان 30 سال، 32 سال پیش ما فهمیدیم گاز اینور هم هست. اما سالها نشستیم تماشا کردیم. شاید 1376 بود که ما شروع کردیم بهره برداری، یعنی چند سال؟ 8 سال ما فقط تماشاچی بودیم که قطر داره میبره گاز رو، ما شروع کردیم میبره. پس 1376 تازه ما گاز رو شروع کردیم در حد کم. شروع کردیم چند تا فاز داریم به شرکت توتا، زمان برد برد، رقم ها کوچولو کوچولو بود. اون موقع محاسبات ما بر این مبنا بود که پارس جنوبی نیست. ما بدون پارس جنوبی پیش بینی کردیم، گفتیم 1400 نفتی برای صادرات نیست و اکنون میگوییم که ما باید وارد کننده نفت می بودیم. چرا؟ اثباتش خیلی دو تا چهار تاست، نه فرمول میخواد، هیچی نمیخواد. الان ما چقدر از پارس جنوبی داریم در میاریم؟ 700 میلیون متر مکعب در روز. 700 میلیون متر مکعب در روز. حالا بعضی میگن نخیر 800 میلیون متر مکعب، بعضی میگن نخیر 600 میلیون متر مکعب. حالا ما میانگینش رو میگیریم دیگه، 700 میلیون متر مکعب در روز. این گازی که در میاریم اندکی صادر میشه، یه 20 میلیون متر مکعبش به عراق، یه 20 میلیون متر مکعبش کم و زیاد به ترکیه است، همین چیزی صادر نمیکنیم، رقمی نیست اصلا. پس 700 میلیون متر مکعب ما بذاریم به عنوان گازی که میاد تو سبد انرژی. این حالا این مخزن بود، حالا بگیم مثلا این قندون رو مثلا بگیم سبد انرژی کشور. پس روزانه داره 700 میلیون متر مکعب گاز فقط از پارس جنوبی میریزه این تو، فقط از پارس جنوبی. پارس شمالی داریم، آغار داریم، کنگان داریم، خیلی داریم میادین گازی، اما اساسش پارس جنوبیه. یعنی پارس جنوبی داره 70% گاز کشور رو تامین میکنه. پارس جنوبی داره 70% گاز کشور رو تامین میکنه. خب این قانونه، بفرمایید مگه میشه انسان نبات، اونم نبات یز رو ببینه؟ بفرمایید شما بفرمایید. خب تعارف نکن. خب همکنون نقش پارس جنوبی، این پارس جنوبی، اینم پارس جنوبی، حالا هرچی، این پارس، سهم پارس جنوبی در سبد گاز کشور هست 70%، بیش از 70%. حالا من کمشو گرفتم، یعنی 70% گاز کشور وابسته است به یه میدون. چه فاجعه ایست. شما میگی چرا؟ خب این 70، ببخشید، این 700 میلیون متر مکعب در روز گازی که ما از این داریم در میاریم معادل چند بشکه نفت خامه ارزش حرارتیش، چون این انرژی رو تبدیل میکنن به معادل حرارتی نفت خام دیگه، که مثلا بتونن گاز و نفت و خامو جمع کنن. خب چقدر معادل حرارتیش؟ یه تناسب ساده است، بچهای دبستان بلدن. نمیدونم چرا خبرنگاران ما بلد نیستن. یه تناسب 165 متر مکعب گاز طبیعی ارزش حرارتیش میشه یه بشکه. پس خانم معلم یادتون اون موقع 165 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ارزش حرارتیش یک بشکه، 700 میلیون متر مکعب ارزش حرارتی چند بشکه است؟ وای به حالی کسی که نمیتونست این تناسب رو حل کنه. خانم معلم مدین قلم میذاشت لای انگشتا اینجوری فشار میداد تا شما بفهمید که باید به تناسب رو یاد بگیرید. متاسفانه این تناسب رو الان بسیاری از مدیران کشور به عقلشون نرسیده. تو باقا جون این تناسب رو حل کن، میشه بیش از 4 میلیون بشکه نفت خام، یعنی 4,200,000 بشکه نفت خامه. 700 میلیون تقسیم بر 165 مساوی با 4,200,000 بشکه نفت خام. یعنی به عبارتی پارس جنوبی داره به تنهایی داره 4,200,000 بشکه هم میچی، 4 میلیون بشکه میره تو این سبد انرژی که مردم دارن مصرف میکنن. تو اگر نبود چی؟ خب این 4 میلیون نبود چی بود اون وقت؟ الان میگن ما 3,700,000 بشکه نفت تولید میکنیم. اخبار الان اینا رو میگه دیگه، دروغه. شما میگه چرا؟ میگم 3,700,000 بشکه نیست، نفت خام نیست. نگاه کنه تو آمارها، این هست هیدروکربور مایع، اسمو عوض کردن، برای خودشون اسم در آوردن. البته خودشون در نمیدن، در دنیا هم رایجه، اما برای اینکه مردم رو فریب بدن. چجوری فریب بدن؟ از این 3,700,000 بشکه کندانسه‌ای که داره از پارس جنوبی در میاد بیش از 700,000 بشکه است. کندانسه نفت خامه، ببخشید، با کندانسه نفته، نمیگن بهش نفت خام، کرود اویل نمیگن، میگن کندانسه. یعنی در شرایط مخزن گازه، وقتی میاد تو شرایط اتمسفر تبدیل به مایع میشه، به این میگن کندانسه. نفت خام خیلی، نفت خیلی خوبی، سرفور توش نداره، آلودگی ها نداره، قیمتش هم خیلی خوبه. پس اون 3,700,000 تایی که وزارت نفت میگه تولید نفت ماست، این نفت نیست، این هیدروکربور مایع است. 700,000 بشکه‌شو باید برداری تا بشه نفت خام. پس اگر پارس جنوبی نبود، این 700,000 بشکه هم نبود. پس تولید نفت ما بود 3 میلیون بشکه در روز. چقدرشو داریم صادر میکنیم؟ 1,200,000. خب 3 میلیون بشکه نفت در روز کفاف انرژی کشور رو میده؟ یعنی کفاف نفت و گاز کشور رو میده؟ نه، برای اینکه الان ما داریم 4 میلیون معادل نفت خام است که فقط پارس جنوبی داریم میده، 3 میلیون بشکه هم که از مخازن نفتی داریم در میاریم. کندانس هم که اگر پارس جنوبی نبود کندانس هم نبود دیگه. پس الان ما مجموعا داریم 4,200,000 از پارس جنوبی به علاوه 3 میلیون بشکه از مخازن نفتی، 7,200,000 بشکه معادل نفت خام ما داریم از حامل ها از انرژی نفت و گاز در این کشور میسوزونیم. 1,200,000 هم داریم صادر میکنیم، الباقیش هم داریم مصرف میکنیم. خب اگر این نفت پارس جنوبی رو بذاری کنار، خب 4 میلیون کم میشه دیگه. شما میگید آنگاه ما صادر نمیکنیم. خب 1,200,000 هم صادر نکن، میشه 2,800,000 بشکه باید وارد کنیم. پس الان اگر این پارس جنوبی نبود، ما همین الان باید 2,800,000 بشکه نفت خام وارد می‌کردیم. با کدوم پول؟ به این میگن اقتصاد مقاومتی، به این میگن آینده نفت، آینده نفت، نفت کشور. نه. شما میگین آقا این حرفای دل سرد کننده رو نزن، به هم دلایل رب العالمین گاز پارس جنوبی هم کشف شده و الان ما مشکلی نداریم، 1,200,000 هم داریم صادر می‌کنیم. اینقدر به گذشته برنگرد، هر چی بوده گذشت، تمام شد. میگم باش، به قول علما تنازل میکنی، این باش، ابنت گذشته ها گذشته. پس قبول کردید که الان ما وابسته این به پارس جنوبی، یه میدون به میزان 4 میلیون بشکه نفت خام، معادل 4 میلیون بشکه نفت خام، میگید بله. که اگر نبود بیچاره بودیم، میگید بله. خب حالا به من بگید خود این پارس جنوبی تا کی هست؟ تا کی میشه دل بست به این پارس جنوبی؟ آیا این سوال غلطه؟ 15 سال من این سوال مطرح کردم، 15 سال تموم میکنم عرایزم، 15 سال من این سوال رو مطرح کردم. این مخازن نفتی ما تمام شده، چیزی نبوده، ما انرژیمون داره همینطوری کم میشه. بالاخره یه علامت آذری بودن همین لیوانهای چایی اینجوریه دیگه. آره، من خیلی افتخار میکنم، نمیدونم، خیلی افتخار میکنم که مرحوم پدرم تبریزی بود، اما ناراحتم چرا زبون ترکی بلد نیستم صحبت کنم. اندکی بلدم، چون مرحوم مادرم فارسی، فارس بود، تهرانی بود و علاقه نداشت یاد بگیره، اما خواهرام و اینا قشنگ بلدن، اما من یاد نگرفتم، خیلی ناراحتم. آره، ولی چند تا بلدم البته. مثلا عشقم همینه که بگم مثلا چای ترکی میخورم. خیلی افتخار میکنم به اون، نمیدونم در این حالت دارم دیگه، را هر چی شما هر اسمی میخواین بذاری لذت میبرم. خب سوال، تا کی میتونیم دلبسته این پارس جنوبی باشیم؟ ما یه مطالعه کردیم 6 سال پیش تمام شد، در معاونت فناوری ریاست جمهوری، زمانی که آقای چی بود رئیسش، اسم قشنگ گرمش دادم، همین اخیراً با رفت کنار کسی که عجیبه، ایشون رئیس اونجا بود، معاون رئیس جمهور و رئیس و معاون فناوری ریاست جمهوری. ستاری، فرزند اون شهید ستاری معروف، ایشون فرزند اون شهید ستاری، و ارائه دادم، با همکارانی بودن، ارائه دادیم. در اون گزارش ذکر شده با سند و که مثلا تا 7 سال پیشش، یعنی 2 سال قبل از اون گزارش، مقامات نفت میگفتن ما تا 300 سال دیگه گاز داریم. بعد از مدت دیدن خیلی ناجور شد، گفتن تا 100 سال دیگه گاز داریم. ما در اون گزارش محاسبه کردیم، 2 تا 4 تا محاسبه کردیم چگونه بماند. کلی مهندس مخازن گازی به ما کمک کردن، اما همه اسامیشون محرمانه. محاسبه کردیم 5 سال پیش یا 6 سال پیش بود، پیش بینی کردیم 1400 تولید از پارس جنوبی میرسه به 600 میلیون بشکه یا 700 میلیون بشکه و سپس افت میکنه. پارس جنوبی افت میکنه تا افق چشم انداز که کی 1420. افق چشم انداز تولید ما از پارس جنوبی میشه 100 میلیون متر مکعب در روز، یعنی 500 میلیون متر مکعب ما فقط از پارس جنوبی از دست میدیم. لایخفا که تولید از میادین دیگه پارس گازی هم افت میکنه. 10 سال بعد، یعنی 1410، یعنی 8 سال از الان، ما 300 میلیون متر مکعب تولید از پارس جنوبی افت میکنه. 300 میلیون متر مکعب، همکنون که 700 میلیون متر مکعب داریم در میاریم از پارس جنوبی، زمستونا صنایع عمده ما گاز ندارن، صنایع انرژی بر مثل فولاد و سیمان و اینا گاز ندارن. الان پتروشیمی های ما گاز ندارن، برخشون داره بسته میشه. هی نمایندگان دویدن گفتن ما پتروشیمی میخوام در اون قسمت. آقای زنگنه میگه بله بله میدم. حتی قبل از این دمی 2 سال آخرین زمانهای آقای زنگنه، آخرین کارشو نگاه کنید، مجوز چند تا پتروشیمی داد. یعنی ایشون نمیدونست گاز نداریم؟ میدونست، دقیقاً میدونست، مجوز دادن. الان شروع کردن به اینکه جلوشو بگیرن، گازی نیست. من از 15 سال پیش شروع کردم به اینکه ما گاز نداریم. اولین بار هم در کنفرانسی بود در شیراز مطرح کردم، فقط و فقط من. مرحوم سعیدی خودشو دیگه دخالت نداد در گاز، کمک میکرد به من، اما میگم من کارم همون نفته و اونو باید جا بندازم که ما مشکل نفت داریم. بعدم که مرحوم سعیدی گذاشت از ایران رفت، من تنهاییش موندم و رو گاز تمرکز کردم و این مطالعه‌ای که کردیم راجع به آینده پارس جنوبی کار مرحوم دکتر سعیدی دیگه نبود. موقعی بود مرحوم سعیدی دیگه قسم خورد که نفت و گاز رو کنار بگذاره، ول کرد و رفت. ما اینو شروع کردیم با کمک همکارانمون که میگم یه نفر همکارا، ولی بقیه مهندسانی بودن که کمک کردن. خب 24 فاز داره پارس جنوبی، یعنی تکه تکه کردن فاز، تکه تکه نه، یعنی تقسیم بندی کردن 24 قسمت. بعضیاش مثلا میگن 2 فازیه، بعضیاش 3 فازیه. یه فاز یعنی 28.5 میلیون بشکه، 28.5 میلیون متر مکعب گاز در بیارن. برخی قطعات هست مثلا 3 تا 28.5، بنابراین اینجوریه. بعضیش 2 تاست، یعنی 2 تا 28.5 از اون رو باید در بیاری. مثلا یکی از مهمترین اینو مثلا تخمق در نظر بگیری، گازی بیشتر کجاست؟ اون وسطی دیگه، وسطی که خطه چیه، اونجایی که ما جدا میکنیم از این ایران قطر. حالا حداقل برای ما وسط اونجاست، ایران قطر. ما اونجا یه فاز 14 تعریف کردیم درست رو خط مرزی، یعنی بیشترین حجم گاز اون خط هست دیگه، از نظر ما بیشترین گاز ما اون خط هست، اون خط مرز. فاز 14 تا هنوز در نه گازشو در نیاوردن. آخه اینو پیش کی بخوای ببری؟ دونه دونه توسعه دادن فازهای کناری رو که گاز زیادی توش دید. این فاز 14 رو نگرش داشتن. یه موقع گفتن GTL می‌خوایم درست کنیم. یه موقع گفتن این LNG می‌خوایم درست کنیم. یه موقع گفتن چینی‌ها میان زدن زیرش. یه موقع گفتن توتال میاد زده زیرش. یه موقع گفتن اون میاد زده زیر. چند سال 1376 که ما شروع کردیم توسعه میدان پارس جنوبی، طبعا باید برید این فازهای خط مرزی رو برداشت کنیم، چون قطر از اون ور داره میبره. قطر هم اومد همون مرز رو شروع کرد به بهره برداری. ما این ولی این یک فاز گنده سه فازی، یعنی قرار بود 3 تا 28 تا، یعنی 78 تا اینطورا مثل مکعب قرار بود از پارس از فاز 11 تا همینجور نگهش داشتیم برای چند سال. 76 تا 80 میشه 4 سال، اینم 22 سال، 26 سال دست نزدیم. گفتیم آقای قطر، ما چون همسایه هستیم و ما معمولا به دیگران احترام میذاریم، شما ببرید. 28 سال گفتیم چسبیدیم به اون فازای پرت و پلای این ور اون ور موند، تا بالاخره توتال آمد زمان آقای آخری آقای روحانی. توتالی که دوز دست و حق باز است و رشوه داده به ایرانیا، که خود دادگاه فرانسه 360 میلیون دلار توتال رو جریمه کرد به خاطر که تو رشوه دادید تو ایران، و معلوم هم شد که رشوه گرفتن و همه دارن راست راه میرن تو این کشور. تو دادگاه فرانسه اعلام کردن که توتال رشوه داده، تازه ما فهمیدیم توتال رشوه داده به ایرانیا. خب توتال اومد شروع کرد، آقای زنگرم با افتخار گفت خوش آمدید. یه آدم حقوق به یک شرکت حقوق باز و اون سابقه فساد مالی، گفت خوش اومدی. قرارداد رو نوشتن، دوباره پول پیش پرداختی شد نشد، به هر حال اونا که مفتی که نمیان، هر چی دور اومدن اطلاعات جدید رو گرفتن و ببینن چقدر مونده واقعا گاز، خطر چقدر شو برده. حالا جالب اینه که اون ور خط هم خود توتال داره کار میکنه، جالب اینه اون ور خط میدونه چه خبره، بعد این ور خط اومده آخرین اطلاعات هم گرفته، یو آمریکا گفت تحریم برگشت، برجام زدن زیرش و گفتن برگردید، کی گفت برید ایران؟ زمانی بود که برجام امضا شده بود و جشن گرفته بودن و چه میدونم دولت آقای روحانی چه جشنی هم گرفته بود و اینا. توتال اومد امضا کردن، بعد چند مدت کوتاهی گفت توتال برگرده بره. نه اومد گفت این آقای ارباب میگه ما رعیتیم، ارباب میگه باید بری، پاشدن رفت. تا الان گفتن یک کنسرسیون.
استاد ببخشید، عرض سلام و خسته نباشید خدمتتون دارم. ما تا اذان مغرب فرصت داریم که از محضر شما استفاده بکنیم، ولی نگران خستگی شما، اگه اجازه بدید یه ربع ساعت یه تنفسی بدیم که هم شما یه استراحتی بکنید، گلوی تازه بکنید، بعد از ربع ساعت دوباره دوستان برمیگردن. ما تو اذان برای شما فرصت داریم، یعنی
اصلا از اون بابت میدونم. حالا این گفتید خوب شد، من باید همیشه در یک فشاری قرار بدید. اجازه بدید من تو قبل از این فرصت استراحت عرضمو تمام کنم.
چشم، هر جور که شما صلاح میدونید.
عرضمو تمام کنم. فازی 14ی که قرار بود سه فازه باشه، یعنی سه تا سکو بزنه، هر سکو مثلا چوهای مختلف اینجوری میاد پایین، بعد به پایین که رسید به کف آب، بعد با یک انحرافی میره که سطح تخلیه رو زیادی رو در بر بگیره. حالا بگذاریم از این چیزای فنی مهندسی، قرار بود سه فاز تولید کنه، این 3 تا 28 رو تولید کنه. گفتن دیگه گذشت اون زمان، یه گازی نبوده به سیک این تو آقای قطر برده، بتونیم دو فازش میکنیم این رو، یعنی 56 تا بتونیم تولید کنیم شانس آوردیم. خبر دیگه هم شنیدم که میگن 56 تا مصروش در نمیاد دیگه، الان پایینتر از 56 شاید قول بدیم. هی هم گفتن دیگه امروز دو سال خورده، هی گفتن امروز فردا، بعد آقای اوجی هم الان میگه دیگه ایشالا درست میشه تا یک دو ماه دیگه گازش میاد بیرون. 28 سال ما تماشا کردیم قطر چجوری برده. این لایه های پارس جنوبی یه لایهش نفتیه، یکی از مهندسان ایرانی گفته بوده که قطر رفته افقی چاه زده اومده تو لایه نفتی ایران، لایه نفتی پارس جنوبی، و داره نفت رو میبره، دریابید اون لایه رو. بعد اینا گفتن خب حالا ما چیکار بکنیم چیکار نکنیم، تا اینا هم شروع کردن اخیراً رفتن اون لایه نفتی رو هم یه فکری بکنن. اما بحث اصلی من اینا نیست. حالا بیایم آقای وزیر علوم بکشیم تو مجلس که چرا این کاری کرد. اونم هزار تا دلیل میاره، میگه اینقدر من پول دادید اینم هزینه همه، بیشتر میدادید انجام میدادم، ندادید انجام میدادم. میگن هر چی پول بدید همون قدم آش میخوری، اینقدر پول دادید اینقدر آش برای شماست. الان آقای وزیر نفت میگه من 200 میلیارد دلار پول میخوام، نه 100 تا میخوام نه 80 تا میخوام، بدید و الا نفت ندارید، گازم ندارید، من که با رمل و جادو که نمیتونم گاز در بیارم. شما نمیتونی، آقای زنگنه هم نمیتونست این سالها بگه گازی نیست. چرا فقط یه نفر پیدا شد بود درخشان، و چه اتهاماتی به درخشان زدید، به انهای مختلف ترسوندیش که سکوت کنه، منو ترسوندن که سکوت کنم، گفتم من برای امام زمان کار، گفتم گازی نیست. این جدولی که من همه جا سخنرانی کردم، کلاس های درس سخنرانی کردم، حتی در یک قسمتی که مربوط به شورای امنیت ملی بود سخنرانی کردم، یک فرد معتبری از شورای امنیت ملی در اونجا حضور داشتن، همه رو گوش کردن. گفتن چیکار کنیم؟ گفتم هیچی، یه کار میکنید فقط. این موضوع بالا چند سال پیش، شاید بالا 7 سال 8 سال پیش، نه بیشتر، آره همون دولت های آقای روحانی بود دیگه، اونا بود دولت اولش مسکی بود، مال اون زمان هست. گفتم حرفای من که به جایی نمیرسه، من هرچی که میگم سخنرانی میکنم میگم یا بگو نحوه محاسبات چیه، الگو چیه، که من چجوری الگو بدم، نمیتونم اسامی اون مهندس ها رو بگم. که میگن تو اقتصاددانی به این کارا چی کار داری، برو به کار اقتصادت برس، حتی برای هر کسی بنویسی رئیس جمهور. من به خود آقای روحانی ملاقات داشتم تو سعدآباد برای همون قرارداد آی پی سی، که بعداً معلوم شد که اصلا به توصیه مقامات بالاتر از رئیس جمهور بود که مثلا بعد. حالا بگذاریم از اون جزئیات. گفتم آقای روحانی اطلاعاتی که شما در نفت دارید کلا غلطه، به شما دروغ گفتن. گفت 176 میلیون بشکه میگن ما نفت ذخایر اثبات شده ماست، گفتم مطالعات ما نشون میده بیشتر از 80 میلیون میلیارد بشکه نیست. دروغ گفتن به شما. ایشون گفت من خودم دیگه شخصا خصوصی بود، اینو منو ایشون فقط نشسته بود. بعد از اون جلسه بود که حالا گذشت و قصه داره راجع به قرارداد آی پی سی. گفت من آقای درخشان خودم دیگه میخوام مستقلا وارد نفت شم. گفتم بندم خدمتتون هستم، هر بحثی خواستید من خودم میام، مثل امروز که با استاپ اومدم پولشم از جیب خودم دادم، بقیه‌اش هم با پول خودم میام در خدمتتونم. یه بار دیگه هم دعوت نشدیم اصلا. اعتماد فقط به وزیر نفته، به هر کسی بنویسی زیرش بنویسه آقای وزیر لطفاً این گزارش بررسی و مثلا چی شد اصفای نظر شد، میره اونجا تموم میشه میره. من به اون شخصی که مال عضو شورای امنیت ملی بود گفتم، یا دوستان هم بود، گفتم ببینید حرف منی کسی گوش نمیکنه، هر چی فریاد بزنم گوش نمی. یه نفرم هست، شما بیاید نامه بنویس بگو آقای زنگنه وزیر محترم نفت، با توجه به این که همکنون 70% گاز کشور وابسته است به یک میدان به نام پارس جنوبی و این به لحاظ امنیت ملی خیلی خطرناکه، لطفا شما بفرمایید تولید از پارس جنوبی تا 1420 افق چشمنداز سالیانه چقدر است؟ اگر گزارش زنگنه کم و بیش قد مثل گزارش ما بود، خب ورود کنید، بیایید بگیرید، بیایید ببندید، بگید مملکت از دست داره میره، شما چرا به ما نگفتی تا حالا اینا رو؟ اگر حرفاش خیلی متفاوت با ما بود، اون وقت دستور بدید جلسه بذارم، ما میریم تو اون جلسات و غایت کوشش خودونو میکنیم، رو در رو قرار میگیریم. الان من هر چی سخنرانی میکنم روابط عمومی شرکت نفت جواب منو میده، اما من میخوام با مسئولان صحبت کنم و گزارشش بیاد برای شما در شورای امنیت ملی. پاسخی که به من دادن میدونید چی بود عزیزان من؟ بی خود نیستی میگم 20 سال تلاش بی حاصل. پاسخ این دوست عزیز ما که من معتقدم هستم بهش، میدونی به من چی بود؟ گفت آقای دکتر، آقای زنگنه جواب ما رو نمیده. گفتم اگه همچین چیز رو بنویسید بالا آرم شورای امنیت ملی، گفت جواب نمیده. من دیگه باید برم، خدا حافظه روش. ادامه دادم، نشستم ادامه دادم با خبرگزاری چیه حضرت آقا، یه خبرگزاری اونجا رسانه دارم، مصاحبه کردم، تمام اینا رو یک به یک گفتم، دیگه جایی نمونده بود که نگم، تا یکی از دانشجویان سابق من که الان از مثلا یه موقعی دانشجوی ما بود، حالا خودش کسی هم هست، بعد من تعریف میکرد، میگفت در یه جلسه ای بودم، برخی از مقامات سپاه بودن و از نفت بودن، راجع به همین مسائل نفت قرار بود بحث بشه، میگو اون یکی از مقامات بالای سپاه میگو به اون نفتی ها گفت شنیده ام، منظورش کارهای درخشانه، شنیده ام که پارس جنوبی به زودی با افت تولید مواجه میشه و در افق چشمنداز فاجعه خواهد بود. این دانشجو سابق من برگشت گفت این نفتی ها برگشتن گفتن قربان خلاف به عرضتون رسوندن، ما تا 100 سال دیگه میتونیم از پارس جنوبی نفت گاز در بیاریم. میگفت اون بغلی برگشت گفت خیر 130 سال دیگه. اون مقام ارشد سپاه گفته بود الحمدلله. یعنی چی؟ یعنی آقای درخشان خواب نما میشه، معلومه فرمانده سپاه باید حرف اونو فرمانده از فرمانده باید حرف اونو گوش بده نه منو. اون معلم اقتصاد آدم دلسوزی هم هست، دلش میخوری شور میزنه این حرفا رو میزنه، مقامات نفت نشستن جلو ما میگن 100 سال 130 سال. من ادامه دادم، نمیگم چه فشارهایی بود به من، ولی من ادامه دادم تا جایی که یک مرتبه دیدم دانشجوی سر کلاس من یک روزنامه آوردن، گفتن آقای دکتر مسئله حل شد. گفتم چرا؟ گفتن آقای مشکین فام یک مصاحبه کرده در مجله رسمی وزارت نفت، شانا یا چیزی از این مشعل شانا چیزی، مورخه مثل که 2 شهریور 1399 آره 1399، یعنی 1400 انتخابات بود دیگه، این 3 سال 2 سال و 3 سال پیش همچه هرچی هست، یعنی این شهریور بیاد تازه میشه 3 سال. گفتن خب چی گفتن نشون من داد. دیدن آقای مشکین فام کیه؟ مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارسه، یعنی بالاترین مقام فنی و مدیریتی که پارس جنوبی دستشه. خبرنگار از ایشون پرسیده، 2 صفحه روزنامه بزرگ، در یه جا خبرنگار پرسیده که برخی ها نگرانند پارس جنوبی تولیدش مشکلاتی برای کشور به وجود بیاره، در افق چشمنداز افت میکنه، پیش بینی شما از تولید پارس جنوبی چقدر؟ در 2 صفحه بزرگ روزنامه ایشون یه جمله گفته، فقط یه جمله گفته. اینا رو همه ضبطه، شما برید بخونید دیگه، هفته اول اردیبهشت، حالا 2 اردیبهشت بوده، 3 اردیبهشت چی بوده، بخون 1199 بزنید دکتر مهندس مشکین فام پارس جنوبی اردیبهشت چیه بلدی شما بهتر از من بلدی سرچ کن. خب که من خود روزنامه از اون دانشجوهای دکترا بودن گرفتم، روزنامه‌ش هم دارم، خواستید اون قسمت براتون عکس میندازم به آقای دکتر ولدان براتون فوروارد کنم. خب ایشون گفته پارس جنوبی مثل همه میادین بالاخره با افت تولید فش مواجه میشه، فشار همه مخازن میفته، پارس جنوبی هم استثناء نیست. بعد دوباره خبرنگار گفت چقدر افت میکنه، گفته سالی به اندازه یک فاز. اعتراف کردن. من خیلی فکر کردم چرا این اتفاق افتاد، توجیه تونستم بکنم. توجیهش این بود که وزارت نفت که همیشه سکوت کرده بود راجع به این مطلب و من سالیان سال جنگیدم راجع به این و گفتم فقط منو بی اعتنایی تو هم با توهین های لفظی در وزارت چه روابط عمومی وزارت نفت انجام دادن. اینا نگران این شدن که چون من همه جا میگفتم به آقای زنگنه بگید این پروفایل، این جدول تولید پارس جنوبی رو از 1400 تا 1420 سال به سال بگه، یا آقای زنگنه میگه محاسبه نکردیم که وای بر اون وزارت نفت، کشوری که 70% 80% 75% اون موقع وابسته است به یک میدان، شما نمیدونید آینده این میدان چیه، چیکار دارید میکنید اونجا؟ یا میگه میدانم، میگم گزارش بده. اگر گزارش بده اونم میگن چرا سکوت کردی تا الان، 1110 300 میلیون متر مکعب کم خواهید داشت، محاسبات درخشان نشون میده 300 میلیون متر مکعب 1410 کم خواهید داشت، از کجا میخوای تامین کنید؟ به شما نگاه میکنه اون وقت باید ایشون رو محاکمه کرد. البته شما میگید همونجور که سیف رو محاکمه کردن، قشنگ آقا اومد بیرون و الان مشغول خوردن چای شیرینن، 30 میلیارد دلار اسکناس 60 تن طلا از این جابجا میگم چه میدونید ریختن برای روی سکه فروشای چهارراه استانبول کم کنن. ای بابا مملکتی که در جنگ طلاهاش خودشو میده برای اینکه قیمت سکه رو بیاره پایین، خب سکه رو جمع کنید از بازار، حالا بگذاریم از این قصه. من گفتم این کاری کرد، حدس منه این کاری کردن که اگر یک موقعی فشار از جای اومد آقای زنگنه بگو، آقای زنگنه میگه چرا تالا نگفتی؟ به چی رو نگفتم؟ آقای مشکین فام در این تاریخ خودش راست شخصا گفته دیگه، چرا نگفتم؟ من از اون به بعد در کلاس ها فقط یه بحث داشتم و در سخنرانی ها میگفتم دیگه محاسبات منه بریزید دور، حرف مشکین فامو بچسبی مقام رسمی. 1199 اردیبهشت ماه 99 در شانای اون یه جای دیگه است مشعلی چیز گفته. خب حالا این حرف آقای مشکین فام رو پیشبینی من مقایسه کنید، آقای مشکین فام گفته سالی یه فاز، یعنی سالی 28.5 میلیون متر مکعب، هر فاز 28.5 میلیون تولید میکنه دیگه، ایش میگه سالی. البته ایشون گفته از 1400 گفته علائمش الان ظاهر شده افت تولید، اما 1401-2 دیگه جدی میشه، 1403 دیگه ظاهر میکنه. خب بسیار ما همین حرف شما رو میگیریم، 1403 تا 1420 چند سال میشه؟ میشه 17 سال. 17 سال سالی 28.5 تولید کم شه، 17 ضرب در 28 ببخشید 17 ضرب در 28.5 آخر نفهمید 17 سال ضرب در 28.5 میشه 480 میلیون متر مکعب افت میکنه. این محاسبه خود آقای مشکین فامه، یعنی تولید نفت گاز ما از پارس جنوبی به چه مقدار میرسه از 1403. ایشون میگه تو افت تولید از الان آغاز شده، مثلا اگر اون موقع باشه 600 میلیون متر مکعب در روز، 484 تاش کم بشه میشه 500 و چقدر؟ 50 تا. ولی من میگفتم چقدر کم میشه؟ 500 تا. میگفتم از 600 تا میشه 100 تا. آقای مشکین فام میگه 550 تا کم میشه. خب هر جور حساب کنی محاسبات من درست بوده. 1310 28.5 رو شما ضرب کن در 10 سال میشه 285. من اون موقع میگفتم 300 میلیون متر مکعب کم میشه یا 350 میلیون متر مکعب کم میشه 10 سال دیگه. ایشون میگه 285 میلیون متر مکعب کم میشه. تقریبا 15 میلیون اختلاف داریم، 20 میلیون اختلاف داریم. هر چی هست تو اختلاف بحث ما نیست، رو فاجعه، بحث ما رو فاجعه است. چیزی از این کشور نمیمونه. کجا میارید 1110؟ محاسبات درخشان اقتصاددان دیگه نیست، حرف آقای مشکین فامه. آخه این درد پیش کی ببرم؟ 20 سال تلاش بی حاصل. منم چند سال دیگه میگم بوسیدم نفت و گذاشتم کنار، الانش گذاشتم کنار، الان من چند سال نفت و گذاشتم کنار. از کی گذاشتم به طور جدی کنار؟ البته گذاشتم، گذاشته بودم کنار، اما از کی دیگه قصد ندارم برگردم به نفت؟ از کی؟ از زمان آقای رئیسی. شما میگید ای شما که خود مدافع آقای رئیسی هستی، میگید من دستبوس آقای رئیسی هم. بله دستبوس ایشونم. چرا؟ برای اینکه تنها رئیس جمهوریست که مطیع حضرت آقاست، به خاطر اطاعتش از حضرت آقا من دستبوس آقای رئیسی هم. اما چرا کمکش نمی کنم در نفت دیگه؟ خیلی طول میکشه ایشونو بخوای تو خط بیاری، نه من جونشو دارم نه ایشون فرصتشو داره. چرا؟ ایشون وقتی که رئیس جمهور شد با تمام وزرای روحانی جلسه گذاشت که من میخوام از شما کمک من کنید. آقای زنگنه بعدن مصاحبه کرد که من حاضرم کمک آقای رئیسی کنم بدون حقوق، بدون اتومبیل و بدون دفتر. یعنی آقای زنگنی که از نظر من مسبب این فاجعه هاست، آقای رئیسی چنان در باغ سبز به اینا نشون داد که ما حاضرین با شما کار کنیم. حالا چجوری میخوای آقای رئیس رو تو خط بیاری؟ اینا رو براش بگی. یه ماه مبارک هیچی. این چقدر زمان میخواد؟ نه من جونشو دارم نه حوصله شو دیگه، نه ایشون فرصتشو. همه دارن میرن تو باطلاق، هم دارن میرن پایین. 20 سال تلاش بی حاصل من. و سبحان رب که رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. بید استراحت کنید، چایی چیزی میل کنید، من در خدمت کنم. هر وقت آقای بلدان به من زنگ زد من میام در خدمتون سوال و جواب کنم انشاءالله تعالی. خداوند متعال از گناه های ما رو ببخشه، مثلا من گناه ها رو ما رو چشم پوشی کنه. هنوزم هستم، فکر نکنید که خیلی کمک نخواهم کرد. اینو از همینجوری گفتم تا موقع که جون دارم خدمت گذارم. کجا من حوصله ندارم، کجا جون ندارم، شب تا صبح بیدارم، انقدر درس میگم صحبت میکنم که دانشجوهاشون برای من میسوزه. بعد از همین جلسه امروز من اینجا جعبه قرص دارم، قرص باید بخورم از سر در. من حاضرم خدمت کنم. آقای رئیسی که بر سر بر چشم منه، منم نوکر امام زمانم، بعد نوکر حضرت آقام. مادامی که آقای رئیسی مطیع حضرت آقا باشه، من نوکر اینا هستم. عید به سلامت.